صدای واژه ها،
صدای واژه ها
در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا.
ایران صدا .ir.
فصل اول،
نبرد طریق القدس. صدا بردار نیره علی نقی. راویان کوروش احسانی، مهدی عبدی عبیانه، سهیلا عبدی عبیانه، سید ابوالفضل احمدزاده نوشاباد، نیره علی نقی پور.
مرتضی قربانی درباره جلوگیری از اقدام مجدد دشمن در محدوده تیپ‌های 31 عاشورا و 25 کربلا و چگونگی انهدام ستون زره‌پوش‌های ارتش عراق که در این محدوده تجمع کرده اند می‌گوید:
ما به اتفاق حاج احمد کاظمی رفتیم سراغ تانک‌های عراق که هنگام صبح در شمال و حاشیه جاده تعاون باز شده و باقی مانده بودند و یکی از صندوق‌های مهمات جسه را پر نارنجک کردیم و می‌رفتیم توی آن تانک‌های باقی مانده نارنجک می‌انداختم و می‌پریدم پایین و تانک‌ها بدین ترتیب منفجر می‌شدند و از کار می‌افتادند که حدود 42 تانک را منهدم کردیم.
سرهنگ لطفی در تکمیل سخنان قربانی می‌گوید: من خودم شمارش کردم، شما دقیقاً 43 تانک را منهدم کردید. به دنبال حضور نیروهای خودی در محدوده پل سابله، آنان با وقایع گوناگونی مواجه می‌شوند که به درج چند گزارش از رزمندگان اکتفا می‌شود. محمد جعفر لهراسبی در خاطرات خود آورده است:
پس از تصرف پل و به غنیمت گرفتن چندین دستگاه تانک دشمن، ساعت 8 صبح وضعیت موفقیت آمیز گردانمان را به فرمانده تیپ سرهنگ هوشنگ بهرامی و فرمانده لشکر سرهنگ مسعود منفرد نیاکی اطلاع دادم. دستور دادند گردان را به حالت پدافندی در پشت سیلبند و به طرف جنوب مستقر کنم. محل استقرار گروهانها را مشخص کردم. در همانجا یکی از بچه های خوب سپاه را دیدم. اسمش سید مرتضی رضوی بود. یک دستگاه لودر عراقی را به غنیمت گرفته بود و تا زمانی که آنجا بودیم سید مرتضی هم کنارمان بود و هر وقت می‌خواستیم خاکریز و سنگر بزنیم با گل لبخند بر لب حاضر می‌شد و برایمان سنگر و خاکریز می‌زد. شب‌ها نور سرخ کمرنگی شبیه نور چراغ قوه در مواضع پشت سرمان دیده می‌شد. رفتیم آنجا، به نور نزدیک شدیم. نور شاخص خمپاره اندازهای دشمن بود. عجیب به نظر می آمد. 4 دستگاه نفر بر خمپار اندازها، مهمات و سنگرهای دست نخورده و آماده رزم دشمن نگاه ناباورمان را پر کرد. اثری از نفرات دشمن نبود. متوجه شدم نفرات از ترس همان شب 13 آذر ماه از منطقه فرار کرده اند، در حالی که می توانستند از پشت سر ما را زیر آتش بگیرند.
در این وضعیت همچنان تبادل آتش در مرز چذابه و حوالی پاسگاه سابله و خطوط مرزی غرب بستان ادامه دارد. گزارش نیروهای هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران درباره حوادث روز ششم نبرد بدین ترتیب است:
در ساعت 15:15 روز 13 آذر بلندی‌های الله اکبر 12 بار بمباران شد و یک فروند هواپیمای جنگنده بمب‌افکن دشمن توسط هواپیماهای F-14 هدف قرار گرفت و سرنگون گردید. در این روز اهواز نیز بمباران شد و در درگیری خلبانان جنگنده بمب‌افکن دشمن با خلبانان ایرانی یک فروند هواپیمای دشمن سرنگون گردید. حجت الاسلام علی اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات 13 آذر 1360 ششمین روز نبرد نوشته است: صبح آقای محسن رضایی از اهواز تلفن کرد و از حمله شکست خورده دیشب عراق گفت که 2 گردان آنها نابود شده.
نتایج ششمین شب و روز نبرد. به دنبال سپری شدن شب و روز ششم نبرد در 13 آذر 1360 این نتایج به دست می آید: ارتش عراق از 2 محور چذابه و پل سابله رزمندگان ایرانی را تحت فشار شدید قرار می دهد. صدام امیدوار است با وارد عمل کردن یگانهای کارآزموده ای نظیر لشکر گارد جمهوری، لشکر پنجم و لشکر ششم که زیر نظر سپاه سوم و چهارم عراق قرار دارد، نتیجه عملیات را که از روز هشتم تا دوازدهم به نفع ایران رقم خورده است تغییر دهد. اما در نهایت یگانهای حاضر و مأمور ایرانی در منطقه عملیاتی با حضور به موقع در مقابل دشمن مقاومت می کنند. در چزابه گردانهای پیاده و زرهی تیپ 14 امام حسین علیه السلام که از همکاری گردان 293 زرهی تیپ 3 لشکر 92 بی نصیب نبودند، از شب ششم تا پایان روز ششم در مقابل هجوم‌های پی در پی و بی امان لشکر گارد جمهوری و ششم عراق با همه قوا مقاومت می کنند. و گرچه در این راه متحمل خسارت و تلفاتی می شوند و شهدایی را به آستان حق تقدیم می کنند، حتی یک قدم هم پا پس نمی گذارند و نشان می دهند چیزی از آنان کم نداشته بلکه برتر نیز هستند. پل سابله نیز وضعی بهتر از چذابه ندارد. یگانهای دیگری از ارتش عراق نظیر لشکر پنجم که از سوی واحدهای دیگر حمایت و پشتیبانی می شوند با آمادگی کامل و طراحی نبرد غافلگیرانه حمله گسترده‌ای را از اواخر شب ششم آغاز می کنند تا از کرانه رود سابله و پل احداث شده روی آن عبور و به طرف شمال از جمله شهر بستان پیش روی کرده با نیروهای لشکر ششم و گارد جمهوری به صورت گازنبوری الحاق کنند و نیروهای محور شمال کرخه را در محاصره خود قرار دهند و با نابودی آنها نتیجه نبرد را به نفع خود تغییر دهند. اما هوشیاری تیم‌های شنود و آگاهی و حضور به موقع فرماندهان عملیات و یگانها و فراخوان نیروهای محورهای شمالی و میانی و گسیل آنان به سوی رودخانه و پل سابله مانع پیشروی نیروهای دشمن و محقق شدن اهدافشان می شود. در چنین هنگامه این نبرد خونین در حوالی پل سابله در می گیرد و 12 ساعت ادامه می یابد. حضور مستقیم فرماندهان سلخشوری، نظیر حسین خرازی، مرتضی قربانی، کریم نصر، رضا عسکری، فتح الله جعفری، سرهنگ غلام رضا مخبری و سرگرد محمد جعفر لهراسبی از ساعات اولیه ضد حمله دشمن تا انتهای نبرد بسیار مؤثر، کارساز و گره‌گشا است و آنان ضمن ایستادگی در برابر حملات دشمن و متوقف کردن ماشین جنگی ارتش عراق که در صدد است چند ساعت کار نیروهای ایرانی مستقر در حوالی پل سابله تا بستان و چزابه را یکسره کند، خسارات و تلفات بسیاری را بر پیکره یگانهای عراقی وارد می کنند و سبب از هم پاشیدگی انسجام و سازمان آنان می شوند. در این میان صدها نفر از نیروهای عراقی کشته یا زخمی می شوند و رزمندگان با دست گرفتن زمام امور پل و دنبال کردن ستون واحدهای زرهی دشمن و انهدام تعداد زیادی از نفرات و تانکهای یگانهای مهاجم ضد حمله یگانهای عراقی را در منطقه عملیاتی با شکست مواجه می کنند. بنا به گزارش فرمانده گردان 1 تیپ 48 پیاده عراق، دلایل شکست ارتش عراق هنگام ضد حمله به پل سابله و چزابه از این قرار است:
اول، روحیه عالی نیروهای ایرانی. دوم، ایمان نیروهای ایرانی به عادلانه بودن مسئله خود و فداکاری تا آخرین درجه. سوم، کنترل تنگه شیب، تپه‌های شنی و منطقه هور در دست یگانهای نیروهای ایرانی که دو جناح موضع دفاعی آنان را دو مانع طبیعی مهم یعنی هور و تپه‌های شنی پشتیبانی می‌کرد. چهارم، کارایی سلاح‌های ضد تانک نیروهای ایرانی و مورد اصابت قرار دادن دقیق اهداف. پنجم، استفاده درست و مؤثر از آتش توپخانه به وسیله نیروهای ایران. ششم، ضعیف بودن روحیه یگانهای عراقی. هفتم، تجمع یگانهای عراقی در یک منطقه کوچک که به یگانهای زرهی و مکانیزه اجازه آرایش گرفتن و استفاده از امتیازات خود را نمی‌داد. هشتم، ناهمواری و سستی بخش وسیعی از منطقه و مشکل پیشروی تا آنجا که حتی سرباز پیاده قادر به انجام پیشروی نبود. روایت فرمانده گردان اول تیپ 48 پیاده ارتش از هزیمت نیروهای عراقی بدین شرح است: علل تغییر یافتن دستوراتی که در جلسه فرماندهان به ما داده شده بود عبارت است از 1. مقاومت شدید نیروهای ایرانی، 2. انهدام نفربرهای زرهی یگانهای پیاده مکانیزه، 3. عدم نصب پل مهندسی به علت نرسیدن گردان پلزن. فرمانده گردان 1 تیپ 48 پیاده عراق در بخش دیگری از گزارش خود دلایل شکست واحدهای عمل کننده ارتش عراق را در پل سابله و چذابه چنین ذکر کرده است. واو، علل شکست ستونهای دوم و سوم عبارت بوده از
1. حجم فراوان یگانهای عراقی که در یک منطقه کوچک تجمع کرده بودند. 2. نقشه سریعی که عملاً قابل پیاده شدن نبود. 3. مشارکت یگانهایی که در شب 29 و 30 11/1981 مقارن با 7 و 8 آذر 1360 مورد حمله نیروهای ایرانی قرار گرفته بودند و این یگانها از هم پاشیده و از لحاظ تعداد و تجهیزات ناقص بودند. 4. یگانهای مشارکت کننده می دانستند پاتک فایده‌ای نخواهد داشت.
5. تأخیر گردان پلزن و عدم نصب پل‌هایی که در طرح پیش‌بینی شده بود و همین مسئله موجب شد تا فرماندهی به یگانها دستور عبور از پل‌های سابله و التعاون را بدهد، در حالی که این دو پل با قدرت در دست یگانهای نیروی ایرانی بود.
6. شجاعت و شهادت طلبی نیروهای ایرانی و ایستادگی قدرتمندانه در مواضع خود. 7. فاش شدن عملیات تجمع که با سپیده صبح روز 3/12/1981 در آخرین ساعات 12 آذر 1360 آغاز شده بود، به علت سر و صدای تانک‌ها، نفربرهای تیپ‌های زرهی و مکانیزه و آتشباری شدید توپخانه نیروهای ایرانی بر روی تجمع یگانهای عراقی. 8. حملات منطقه‌ای نیروهای ایران به منظور شکست دادن این پاتک در منطقه.
9. کادر عالی و انبوه سلاح‌های ضد تانک توسط نیروهای ایران که تمام تلاش‌های نیروهای زرهی را برای عبور از پل سابله ناکام ساخت.
10. آتش سنگین و دقیق توپخانه و خمپاره‌های ایرانی به ویژه بعد از دمیدن سپیده صبح روز 4/12/1981 مقارن با 13 آذر 1360 و پراکنده ساختن یگانهای حمله کننده عراقی. 11. دست پاچگی و آشفتگی به وجود آمده در یگانهای عراقی بعد از وارد آمدن خسارات سنگین به نفرات و تجهیزات آنان و عدم توانایی در تخلیه مجروحین به عقب.
تلاش نیروهای ارتش صدام در این ضد حمله ناکام می ماند و آخرین امیدشان به یأس تبدیل می شود. بسیاری از نیروهای مخصوص و کماندویی دشمن در این محدوده کشته و یگانهای عمل کننده عراق نظیر گردانهای 1، 2 و 4 تیپ 48 عراق به طور کامل منهدم می شوند و یگانهای دشمن تعداد فراوانی تانک و نفربر را از دست می دهند. گردان تانک قتیبه و نیروهای کمکی ارتش عراق نیز دچار تلفات و خسارتهای عمده‌ای می شوند. بر اساس آخرین اخبار و آمار به دست آمده، پاتک دشمن برای بازپسگیری پل سابله سبب انهدام 100 دستگاه تانک و نفربر و کشته یا مجروح شدن 800 تن از نیروهای عراقی می شود و تلاش آنان در نهایت به شکست می انجامد. رزمندگان تیپ‌های 14 امام حسین علیه السلام، 25 کربلا، گردان مستقل زرهی سپاه، تیپ 2 زرهی لشکر 16 قزوین و تیپ 2 زرهی لشکر 92 اهواز موفق می‌شوند ارتش مجهز عراق را در جنوب سابله شکست داده عقب برانند و سرانجام در ساعت 13:23 روز 13 آذر 1360 تیپ 25 کربلا و تیپ 2 زرهی لشکر 16 با یاری و حضور فرمانده و نیروهای تیپ 14 امام حسین علیه السلام و گردانهای زرهی و مکانیزه سپاه و گردان 256 تیپ 2 زرهی لشکر 92 پل سابله را بعد از حدود یک هفته کاملا آزاد و تأمین آن را برقرار می کنند. به دنبال شکست ارتش عراق، نیروهای یگانهای حاضر اقدام به تحکیم و تثبیت مواضع پدافندیشان می کنند و سپس بین یگانهای شمال و جنوب کرخه شامل تیپ 14 امام حسین علیه السلام، تیپ 3 و گردان 256 از لشکر 92 زرهی، تیپ 25 کربلا و تیپ 2 لشکر 16 زرهی سرانجام الحاق انجام می شود. الحاق یگانها با وجود تلاش فراوان این یگانها از روز اول نبرد تا کنون حاصل نشده بود. رزمندگان اسلام علاوه بر مقابله با پاتک ارتش عراق در 13 آذر 1360 و دفع آن 1.5 تا 3 کیلومتر دیگر در شمال پل سابلی پیشروی کرده. مواضعشان را در این منطقه پس از گسترش تثبیت و تأمین می کنند. غروب روز ششم از فرط خستگی و تلفات نیرو و انهدام تجهیزات دیگر رمقی برای یگانهای ارتش عراقی باقی نمانده است. ارتش عراق با متحمل شدن خسارت‌های دور از انتظار تیپ‌ها و لشکرهای پیاده، مکانیزه و زرهی‌اش را از خط مقدم عقب می‌کشد تا در آشیانه شوم خیش در انتظار طلوع دوباره روزهای خوش اشغالگری بماند. تغییر صحنه درگیری، جنگ در آسمان. لشکر 5 ارتش عراق که فقط چند یگان دست نخورده برایش باقی مانده است، بیشتر از یگانهای دیگر به طور مستقیم در معرض خطر قرار دارد. دیگر موانعی پیش روی رزمندگان ایرانی در محدوده رودخانه سابله به سمت جنوب وجود ندارد و این موضوع فرماندهان عراقی به ویژه صدام را بسیار آزرده کرده است، زیرا آنان در ضد حمله روزهای 8 تا 13 آذر در کمینگاه گسترده‌ای می‌شوند و از همه سو مورد هجوم واحدهای پیاده و زرهی ایران قرار می‌گیرند و در مواضع استقراری که برای خود اتخاذ کرده اند ممکن است هر لحظه دچار وضعیت مشابه دیگری شوند. در چنین اوضاعی ارتش عراق که راه چاره را در نبرد زمینی سخت و دشوار می‌بیند، از هفته دوم تا سوم از طریق نیروی هوایی خود در صدد وارد آوردن ضربه و خسارت بر یگانهای ایرانی حاضر در نبرد و تجهیزات آنان برمی‌آید تا با به دست آوردن زمان در جنگ فرسایشی ضمن جلوگیری از حملات بعدی ایرانیان فرصت دوباره برای ارزیابی و تقویت نیروها و ضد حمله های بعدی نیروهای نظامیش فراهم شود. ارتش عراق به دنبال تغییر صحنه دیگری از محدوده زمین به آسمان، نیروی هوایی ارتش ایران را نیز وادار به واکنش متقابل می کند. این تلاش دشمن در هفته دوم و سوم با واکنش نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مواجه می شود و صحنه نبرد را عملاً از زمین به هوا منتقل می کند. مهمترین حادثه‌ای که در 14 آذر 1360 رخ می دهد، درگیری هوایی جنگنده های نیروی هوایی با هواپیماهای میراژ و میگ دشمن است که بر اثر آن یک فروند هواپیمای نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در درگیری هوایی با 5 هواپیمای دشمن در نزدیکی روستای جلاف واقع در 20 کیلومتری شهر اهواز بر اثر اصابت موشک هواپیماهای عراقی سقوط می کند. اما قبل سقوط موفق می شود 2 فروند از هواپیماهای میراژ عراقی را با موشک هدف قرار دهد و آنها را سرنگون کند. بنا به گزارش‌های تایید نشده، 2 هواپیمایی که هدف موشک جنگنده نیروهای هوایی ارتش قرار گرفتند در ناحیه بستان سقوط کردند. گزارش نیروی هوایی ارتش از درگیری‌های شدید هوایی بین هواپیماهای ایرانی و عراقی از این قرار است.
روز 14 آذر بیشترین درگیری هوایی در منطقه و بر فراز تپه های الله اکبر روی داد. در ساعت 12:46 و 12:48 و 15:08 سایت فولی آباد دفاع موشکی صحنه نبرد 4 فروند موشک هاوک به سوی جنگنده بمب‌افکن های دشمن شلیک نمود. سرانجام 1 فروند هواپیمای جنگنده بمب‌افکن دشمن بر فراز بلندی های الله اکبر در ساعت 16:45 هدف موشک هاوک قرار گرفت و سرنگون گردید. اما در ساعت 10:01 در درگیری های هوایی با هواپیماهای دشمن بر فراز الله اکبر 1 فروند هواپیمای F-14 سرنگون گردید. در ساعت 12:57 پایگاه هوایی دزفول بمباران شد و بلافاصله یکی دیگر از هواپیماهای جنگنده رهگیر F-14 بر فراز تپه‌های الله اکبر توسط جنگنده رهگیرهای میراژ دشمن هدف قرار گرفت و سرنگون شد. در ساعت 15:20 عملیات بمباران هوایی پایگاه دزفول تکرار گردید و سرانجام 1 فروند جنگنده بمب‌افکن دشمن بر فراز پایگاه توسط موشک هاوک از سایت موشکی شماره 2 دزفول سرنگون گردید. در ساعت 15 طی عملیات ناصر از منطقه عملیاتی طریق القدس عکس هوایی گرفته شد و در درگیری هواپیمای F-14 مأمور دفاع هوایی این عملیات با جنگنده رهگیر دشمن یک فروند از هواپیماهای میگ 23 دشمن سرنگون گردید. گزارش خلاصه اقدامات نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در روزهای 7 تا 14 عملیات طریق القدس بدین ترتیب است. روز 19 آذر نقطه‌ای به مختصات 31 درجه شمالی و 48 درجه و 5 دقیقه شرقی توسط 3 فروند هواپیمای جنگنده بمب‌افکن F-5 بمباران شد. در این روز در ساعت 10 تعداد 2 فروند موشک زمین به زمین به شهر دزفول شلیک گردید. روز 19 آذر در ساعت 10 بنابر درخواست فرمانده لشکر 16 زرهی قرارگاه جدید لشکر 9 زرهی عراق بمباران شد. روز 20 آذر سایت موشکی فولی آباد دفاع موشکی صحنه عملیات یک فروند از هواپیماهای دشمن را سرنگون ساخت و خلبان آن با نام عبدالله خلف دستگیر شد. روز 23 آذر تیپ مستقل 10 زرهی ارتش عراق در 2 مرحله توسط خلبانان فانتوم F4 و با 8 فروند از پایگاه هوایی بوشهر و دزفول بمباران شد. در خاطرات روزهای 14 و 15 آذر 1360 روزهای 7 و 8 نبرد حجت الاسلام علی اکبر هاشمی رفسنجانی نیز چنین آمده است. شنبه 14 آذر 1360 قرار بود عصر جلسه شورای عالی دفاع داشته باشیم، ولی چون فرمانده نیروی زمینی ارتش و فرمانده سپاه در جبهه هستند و قرار است در حضور امام گزارش جنگ را بدهند، قرار شد این جلسه صبح یک شنبه در محضر امام باشد. از کرمانشاه آقای سیاد شیرازی و محسن رضایی تلفنی صحبت کردند. خودشان را برای حمله‌ای در غرب آماده می‌کنند و ضد حمله پریشب عراق شب ششم نبرد در بستان را مهم می‌دانستند که با لطف خدا شکست خورده. اخبار جنگ حکایت از سقوط 4 هواپیمای عراقی در خوزستان دارد. عراق با شکست بستان در زمین می‌خواهد با نیروی هوایی کاری بکند که تلاشی عبس است. یک شنبه 15 آذر 1360 در محضر امام آقایان سیاد شیرازی و محسن رضایی که از جبهه آمده بودند گزارش پیروزی جبهه بستان را دادند. پیروزی مهمی است. بین آقایان سیاد و ظهیر نژاد اختلاف است. به طور کلی اختلافات بین ستاد مشترک ارتش و نیروی زمینی و نیروی هوایی مطرح شد و امام نصیحت کردند همکاری کنند.
به طور کلی یکی از اهداف اصلی طرح عملیات طریق القدس قطع ارتباط نیروهای دشمن در شمال و جنوب خوزستان بود که در مراحل اولیه عملیات بخشی از آن محقق می شود. تلاش فرماندهان و رزمندگان پس از حدود یک هفته عملیات به ثمر می نشیند و در جناح شمال کرخه 100% اهداف تأمین می شود. اما در بخش جنوبی صرفاً حد فاصل درودخانه کرخه و سابله به ویژه گلوگاه مهم عملیات و نقطه اتصال نیروها در شمال و جنوب که همان پلهای سگانه سابله است آزاد می شود. اما حدود دستیابی به اهداف پیشبینی شده در طرح مانور عملیات به طور کامل محقق نشده است. هنوز اراضی جنوب سابله تا رودخانه نیسان و حاشیه هورالهویزه با وسعتی حدود 100 کیلومتر مربع از محدوده عملیاتی تیپ‌های 25 کربلا و 31 آشورای سپاه و لشکر 16 زرهی ارتش در دست نیروهای دشمن است. این وضعیت با اهداف عملیات طریق القدس که در پی کاهش خط تماس و به حد اقل رساندن نیروهای پدافندی است کاملا منافات دارد و باید برای آن چاره اندیشیده شود. از روز 7 14 آذر 1360 تا روز 23 نبرد 30 آذر 1360 درگیری ها به طور پراکنده در سطح منطقه همراه با تبادل آتش بین دو طرف ادامه دارد. نیروهای خودی تلاش برای تثبیت و تحکیم مواضع را در دستور کار خود قرار داده اند. فرماندهان سپاه حاضر در عملیات نیز در روزهای 9 و 10 نبرد با تشکیل جلسات متعدد فعالیت‌ها و نتایج نبرد را ارزیابی می‌کنند. در این حال هنوز نیروهای ایرانی به دنبال اتخاذ یک موضع پدافندی مطمئن و مستحکم در سرزمین‌های جنوب کرخه تا شمال سابله هستند. هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی نیز از ابتدا تا انتهای عملیات طریق القدس در زمینه‌های گوناگون فعال است و به همراه سایر واحدها و یگانها نقش آفرینی می‌کند. نیروی هوایی عراق در هفته 2 و 3 نبرد به گونه‌ای مؤثر و کارساز عمل نمی‌کند و حتی موجب از دست دادن چند فروند از هواپیماهای روسی ارتش عراق می شود. تلاش برای تکمیل و اتمام مأموریت. نقطه پایان عملیات طریق القدس، تلاش نیروهای خودی برای پاکسازی سر پل و محدوده‌ای به وسعت 100 کیلومتر مربع بین جنوب سابله و شمال رودخانه نیسان است که همچنان در اشغال نیروهای عراقی قرار دارد. پس از تثبیت و تأمین مواضع نیروهای خودی در شمال کرخه و دفع پاتک‌های ارتش عراق در چذابه و پل سابله، هنوز منطقه‌ای چهار ضلعی به وسعت بیش از 100 کیلومتر در شمال رودخانه نیسان در اشغال دشمن باقی مانده است. فاصله دشمن تا سابله کمتر از 1 کیلومتر است. بنابراین نهر سابله در اختیار نیروهای ایرانی است و از آنجایی که دشمن منطقه سعیدیه را نیز در اختیار ندارد، تا حدودی امنیت حاشیه هورالهویزه را برقرار کرده و امکان تردد را برای قوای خودی امکان پذیر ساخته است. دشمن نیز اگرچه تعداد پل‌های روی رودخانه نیسان را به میزان 7 پل افزایش داده است، شرایط مناسب و مساعدی ندارد. بنابراین امکان شناسایی نیروهای خودی از حاشیه هورالهویزه و دستیابی به عقبه نیروهای مستقر دشمن در این محدوده فراهم است و انتظار می رود تا که در عملیات سامن الائمه علیه السلام به دست آمد دوباره تکرار شود. موقعیت جغرافیایی منطقه تحت اشغال. با وجود شکست نیروهای عراقی در بستان، چذابه و سابله، بخشی از اراضی منطقه عملیاتی طریق القدس به وسعت 100 کیلومتر مربع با شکل هندسی چهار ضلعی در تصرف دشمن قرار دارد که از شمال به کرانه جنوبی رودخانه سابله به فاصله 1-2 کیلومتر از جنوب سابله تا ساحل شمالی رودخانه نیسان و از شرق به خط تماس تیپ‌های 25 کربلا و 31 عاشورا و تیپ‌های 1 و 2 زرهی لشکر 16 قزوین و از غرب به حوالی کرانه های حاشیه هورالهویزه محصور است. موقعیت ممتازی در زمینه کشاورزی و دامپروری دارد. به عبارت دیگر تسلط به اراضی جنوب کرخه و سابله موجب تأمین منطقه عمومی دشت آزادگان می شود و امکان دیدبانی و هدایت آتش توپخانه دشمن را در این محدوده به ویژه شهرهای سوسنگرد و بستان دشوار می کند. ضمن آن که زمینه نفوذ و حضور نیروهای ایرانی در هورالهویزه و خاک عراق و همچنین همکاری با مردم مظلوم عراق را فراهم می سازد. شناسایی. شناخت دشمن در ابعاد گوناگون همواره یکی از عوامل اصلی نبرد است و عملیات شناسایی وابسته به نفوذ در عمق مواضع دشمن بدون برانگیختن حساسیت می باشد. بر این اساس تیم‌های شناسایی بنا به ضرورت و با نظر فرماندهان کارشان را آغاز می کنند. پاکسازی بخشی از شرق هورالهویزه به ویژه تا محدوده روستای سعیدیه شرایط را به گونه‌ای فراهم کرده است که نیروهای ایرانی می توانند از غرب نیروهای دشمن به شناسایی بروند و عملیاتی را تدارک ببینند. در این مرحله اولین گام اساسی و تاکتیکی در منطقه عملیات شناسایی زمین و کسب اطلاعات دقیق از موقعیت و توان دشمن است. اکیپ شناسایی و فرماندهان سپاه با توجه به شناخت دقیقی که از منطقه به دست آورده اند، تصمیم می گیرند اقدامات اساسی لازم را برای افزایش شناخت خود از دشمن انجام دهند. در این وضعیت، نیروهای یگانهای مستقر بارها به شناسایی منطقه می روند تا با کسب اطلاعات و اخبار لازم خود را برای ادامه نبرد و تحقق کامل اهداف عملیات آماده کنند. پس از اینکه فرماندهان و نیروهای اطلاعات سپاه شناسایی‌های اولیه را انجام می‌دهند، اولین طرح نبرد خود را به منظور اجرای آخرین مرحله عملیات طریق القدس در اختیار غلامعلی رشید می‌گذارند. به دنبال تشکیل جلسات مشترک سپاه و ارتش در قرارگاه، نقاط ضعف و کاستی‌های این طرح مشخص و مقرر می‌شود برای تهیه طرح دقیق‌تر و جامع‌تر مواضع دشمن به طور کامل شناسایی شود. پس از تشکیل جلسه دیگری با حضور فرماندهان سپاه در 17 دی 1360 همه فرماندهان از جمله فرمانده کل سپاه متفق القول اعتقاد به ادامه عملیات دارند. بدین منظور آنان شناسایی از موضع دشمن را در دستور کار قرار می دهند و در چند مرحله از روز 18 تا 25 آذر ماه بارها وارد عمل می شوند. مرتضی قربانی در این باره می گوید
وقتی عراقی ها اینجا یعنی پشت رود و پل سابله خط تشکیل دادند، من و حسین خرازی و احمد کاظمی و علی اسحاقی که عربی بلد بود به هم گفتیم برویم شناسایی. بنا شد که ما هم یک عملیات از این طرف بیاییم روی پل الوان بکنیم. آمدیم و رفتیم اینجا که یک روستا بود. مردم آنجا ساکن بودند. دفار را شناسایی کردیم. با لباس عربی بودیم. دیدیم عراقی ها هستند و اینجا چند تا کوپه های بزرگ کاه بود. عراقی ها هم بغل آنجا مقر داشتند. آمدیم دو تا صندوق اسلحه برداشتیم و تجهیزاتمان را توی این صندوق ها گذاشتیم و آنها را پر علف کردیم و گذاشتیم روی سرمان و با دشداشه عربی آمدیم بالای سر همین واحدی که اینجا بود. افسر عراقی و آدم های ارتش عراقی در 20 متری ما بودند. یک دفعه ما دیدیم یک نفر بر اینجا از بالا آمد، ولی ما در رفتیم و فرار کردیم. آقای اسحاقی با دوربین ماند و از این طرف رفت آن طرف. چند روز بعد دوباره ما برگشتیم، آمدیم شناسایی کامل کردیم و آمدیم گردانهای من را با حاج حسین خرازی از اینجا، آقای ابو شهاب یادش است که از اینجا، هماهنگ کردیم.
سید علی بنی لوحی نیز در این باره میگوید چند بار حسین خرازی به منطقه جنوب سابله تا نزدیک پل الوان را شناسایی کرد و شناخت لازم از دشمن برای انجام عملیات آینده را به دست آورد. یک بار هم که حسن باقری رفته بود شناسایی خوبی انجام داده و اطلاعات خوبی از دشمن به دست آورده بود که نزدیک بود اسیر شود. فتح الله جعفری یکی از فرماندهان عملیات درباره ابلاغ دستور ادامه نبرد از سوی مسئولان سپاه و تلاش یگان زرهی سپاه برای شناسایی منطقه جنوب سابله تا رودخانه نیسان میگوید
عملیات ناقص بود. قرار شد ادامه عملیات در منطقه انجام شود. برنامه ریزی برای شناسایی شده بود که تا رودخانه نیسان برویم و عملیات طریق القدس کامل شود. کم کم به طرف غرب ادامه رودخانه سابله و کنار هورالهویزه جلو رفتیم. از میان نخلها، نیزارها و علفزارها وضعیت استقرار عراقی‌ها را کنترل کردیم. دشمن یک خط دفاعی در ضلع غربی جاده سابله هویزه ایجاد کرده بود. این جاده از جنوب سابله تا حاشیه هورالهویزه ادامه داشت. ما حتی تا آنجا برای شناسایی رفتیم. مسئولیت شناسایی را به رضا امانی دادم. او هم شجاعانه عمل کرد. یک بار با قایق دو نفره کوچک و پارو در رودخانه رمیم تا نزدیکی هور برای شناسایی رفتیم. البته کار خطرناکی هم بود.
صدای واژه ها،
صدای واژه ها
در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا.
iranseda.ir
فصل دوم.
توان و اقدام نیروهای ایران و عراق. بند الف. ایران. در اردوگاه خودی فراهم آوردن زمینه لازم برای اجرای آخرین مرحله از عملیات، آن هم به دنبال 10 روز عملیات سخت و نفسگیر، مستلزم اتخاذ تدبیری مناسب است. گام اولی که در این راه باید برداشته شود، ترمیم خطوط دفاعی است. به همین منظور چندین گردان سپاه از مشهد، نیشابور، اصفهان و غیره در بخش میانی و شمالی حاضر می شوند و دستورات لازم از طرف فرمانده نیروی زمینی به تیپ 3 زرهی لشکر 92 اهواز برای پدافند سابله صادر می شود و پیشبینی نقل و انتقال یگانی از لشکر 77 سامن الائمه علیه السلام برای حضور در منطقه شمال سابله صورت می گیرد. به علاوه اعزام چند گردان دیگر از استان خراسان برای استقرار در تنگه چذابه تا اندازه کمبود نیروی انسانی را برطرف می کند. به اعتقاد فرماندهان، حمله به دشمن در وضعیت جدید مستلزم تقویت نیروهای موجود است که مقرر می‌گردد تیپ 14 امام حسین علیه السلام به طور اساسی تقویت شود و تیپ 1 لشکر 77 نیز در شمال رود سابله به آنان بپیوندد. بند ب، عراق. به دنبال یک هفته جنگ و گریز، ارتش عراق با اعزام یگانهای تازه نفس زرهی، مکانیزه و پیاده به شمال رودخانه نیسان و جنوب سابله دست به تقویت مواضع پدافندی و ترمیم نیروهای آسیب دیده اش زده است. استعداد ارتش عراق در این محدوده بیش از 7 تیپ است که عبارتند از تیپ 24 مکانیزه، تیپ 30 زرهی، تیپ 96 پیاده، تیپ 25 مکانیزه، تیپ 12 زرهی، تیپ 16 زرهی و واحدهای متفرقه پیاده و جیش و شعبی. دشمن نیروهایش را به شرق نهر تیل برده است و با اینکه می تواند تا منطقه دفار سفلا را نیز در اشغال خود داشته باشد، به دلایلی از جمله جلوگیری از آسیب پذیری بیشتر این کار را انجام نمی دهد. در بخش شمال کرخه و تنگه چذابه نیز یگانهای جدیدی از دشمن به منطقه مأمور و در آنجا مستقر شده اند. اگرچه چنین تجمعی از نیروهای دشمن مخاطره آمیز است و توجه فرماندهان را معطوف به آخرین پاتک نیروهای متجاوز در 13 آذر 1360 کرده است، اما این تجمع در واقع زمینه ارزیابی را برای نیروهای خودی و دشمن فراهم کرده تا هر یک از طرفین پس از دستیابی به نتایجی وارد عمل شوند. در چنین اوضاعی که فرماندهان یگانهای ایرانی اشتیاق فراوانی برای پیشروی دارند و استیصال و از همپاشیدگی در سازمان رزم ارتش عراق مشهود است، دشمن به سرعت در صدد بازسازی سازمان یگانهای آسیب دیده اش برمی آید و در تاریخ 17 آذر 1360 تیپ 24 مکانیزه ارتش عراق وارد منطقه شمال نیسان می شود و با تیپ 48 پیاده که بر اثر حمله رزمندگان اسلام استعداد خود را از دست داده است و قادر به پدافند در مقابل نیروهای ایرانی نیست، تعویض می شود. بدین ترتیب دشمن با واحدهای بسیار در منطقه‌ای به وسعت 100 کیلومتر مربع با عقبه‌ای که یک رود پر آب را با عرض حدود 30 متر از گزند حملات برق‌آسای رزمندگان ایرانی مسون نگه داشته است، مستقر می‌شود. تعدادی از یگان‌های دشمن به دلیل تراکم بیش از حد نمی‌توانند مواضعی برای خود ایجاد کنند. این واحدها عبارتند از تیپ 24 مکانیزه، تیپ 30 زرهی، تیپ 96 پیاده، تیپ 25 مکانیزه، تیپ 12 زرهی، تیپ 16 زرهی، واحدهای متفرقه پیاده و جیش و شعبی در حدود 2 گردان. چنین تمرکزی از نیرو میتواند نشانه ای از تهدیدات جدی متجاوز برای حمله و بازپسگیری مناطق از دست داده باشد. علاوه بر تراکم بسیار نیروها به دلیل اینکه خطوط مقدم دشمن در مراحل قبلی عملیات طریق القدس شکسته شده است و یگانهای عراقی دوباره در مواضع پدافندی جدیدی مستقر شده اند، آنها دیگر تأمینی مانند میدان مین و سیم خاردار در مقابل خود ندارند. به ویژه اینکه فاصله نیروهای خودی و دشمن نیز بسیار کم شده است و این امر آسیب پذیری آنها را در آینده به شدت افزایش خواهد داد. بنابراین فرماندهان عراقی به این موضوع می اندیشند که چه بسا در زمانی کوتاه همین سر پل نسبتاً قوی نیز هدف تهاجم نیروهای ایرانی قرار گیرد، زیرا با اجرای عملیات‌های شناسایی در خطوط ایران به طور کامل نمی توانستند از استعداد نیروهای هجوم کننده مطلع شوند. به هر حال اطلاع از موقعیت و توان دشمن به همت فرماندهان و نیروهای اطلاعات عملیات یگانهای عملیاتی انجام می شود. طراحی مانور. سپاه و ارتش پس از بررسی کارشناسانه شرایط گذشته منطقه به تجزیه و تحلیل وضع موجود می پردازند و بارها احتمال وقوع وضعیت بحرانی دیگری را به طور مکتوب اعلام می کنند. فرماندهان نیروهای مسلح عزمشان را جزم کرده اند تا تحقق کامل اهداف کار را پیش ببرند و همه توانشان را برای تحقق این اهداف به کار گیرند. بدین ترتیب طراحان و تئوریسین های نظامی دوباره دست به کار می شوند، اما این بار نگاهشان صرفاً معطوف به بخش جنوبی رودخانه کرخه و سابله می شود. با فروکش کردن فعالیت‌های دشمن، محسن رضایی فرمانده سپاه در 16 دی 1360 جلسه‌ای برای ارزیابی عملکرد فرماندهان و یگان‌های حاضر سپاه در عملیات طریق القدس تشکیل می‌دهد و با تجزیه و تحلیل نبرد نقاط قوت و ضعف و نقایص عملیات طریق القدس را تا این مرحله مشخص می‌کند. فرمانده کل سپاه پاسداران پس از انجام دادن هماهنگی‌های لازم شرایط ادامه نبرد را تا آزادسازی کامل سرزمین‌های باقی مانده در محور جنوب رودخانه سابله تا نیسان اعلام و جمع‌بندی‌های لازم را برای ارائه مباحث در جلسه مشترک با ارتش مبنی بر ضرورت تداوم عملیات بیان می‌کند. در جلسه مشترک فرماندهان سپاه و ارتش، طرح اولیه عملیات بررسی می شود. اولین طرح برای ادامه عملیات و آزادسازی و پاکسازی شمال رودخانه نیسان آماده می شود و در تاریخ 16 آذر 1360 در اختیار فرماندهان ارتش و سپاه قرار می گیرد. بر اساس این طرح، نیروهای خودی از دو محور اصلی شمالی، جنوبی و شرقی غربی عمود بر هم وارد عمل می شوند. در این طرح پیش بینی شده است که گردانهای تیپهای 14 امام حسین علیه السلام و تیپ 1 لشکر 77 سامین الائمه علیه السلام در ساحل رودخانه سابله از شمال به جنوب تک کرده پلهای رودخانه نیسان را تصرف و در کنار آن پدافند کنند. و تیپ‌های 25 کربلا و 31 عاشورا و تیپ‌های 1 و 2 زرهی لشکر 16 از مواضع فعلیشان از شرق به غرب به سمت دشمن هجوم ببرند و از آن پس در عمق منطقه به سمت جنوب تغییر مسیر دهند و در کنار نیروهای یگانهای شمالی در کنار رودخانه نیسان مستقر شوند. فرماندهان سپاه و ارتش پس از بررسی طرح پیشنهادی اول اشکالاتی بر آن وارد می‌دانند که باید در طراحی بعدی مرتفع گردد که تنها به یک نمونه آن اشاره می‌شود. بخشی از نظریه قرارگاه تاکتیکی کربلای یک به فرماندهی سرهنگ مسعود منفرد نیاکی درباره این طرح چنین است:
در صورتی که به هر علتی در حین اجرای این طرح با وضعیتی مواجه گردیم که نیازمند به پای کار آوردن تمام یا قسمتی از یگانهای تقویتی، احتیاط یا اجرای آتش پشتیبانی باشند، به علت تداخل یگانها و عدم تفکیک خطوط حد و مناطق مسئولیت، اجرای هر گونه واکنش توسط یگانهای تازه وارد در عملیات غیر مقدور و با قبول زیر آتش قرار دادن یگانهای خودی برای سرکوب دشمن خواهد بود.
به دنبال تشکیل جلسات مشترک سپاه و ارتش در قرارگاه، نقاط ضعف و کاستی‌های این طرح مشخص و مقرر می‌شود. برای تهیه طرح دقیق‌تر و جامع‌تر، مواضع دشمن به طور کامل شناسایی شود. پس از کارشناسی‌های فرماندهان عملیات قرارگاه کربلای یک، دیدگاه‌های گوناگونی مطرح می‌شود. اما به دلیل اینکه برخی طرح‌های مطرح شده قابلیت اجرایی نداشتند، ایده‌های جدیدتری پیشنهاد می‌شود. در نهایت با توجه به مباحث مشترک کارشناسان سپاه و ارتش در قرارگاه کربلا، طرح‌های گوناگون ابتدا بررسی و پس از تایید طرفین ارائه می‌شود. بنابراین پس از شناسایی منطقه و برگزاری نشست‌های گوناگون و مذاکره‌های فراوان بین رؤسا و اعضای ستادهای سپاه و ارتش مقرر می‌گردد که در شاخه غربی نهر تیل، یعنی عقبه شمالی نیروهای دشمن مستقر در منطقه، جبهه‌ای باز شده دشمن از دو یا سه جهت درگیر شود. در همین خصوص فتح الله جعفری فرمانده گردان مستقل زرهی میگوید:
قرار شد که طرح خودمان را برای عملیات آماده کنیم. با نیروهای عملیاتی صحبت کردیم. برای اجرای عملیات می توانستیم با نفربرها از شمال نیسان تا حاشیه هور به سرعت جلو برویم، یعنی از شمال پلهای دشمن را روی رودخانه نیسان تصرف کنیم. برای این طرح شناسایی کردیم و کالک هم تهیه شد. همه اینها در محدوده کار یک یگان بود. برنامه ریزی و طراحی کلی در گلف انجام می شد، ولی اجرای کار با توجیه گردانها تضمین می شد. این توجیه تا پایین ترین رده توسط ستاد عملیات جنوب انجام می شد. در این مدت جلساتی برگزار شد برای اینکه چگونه حمله کنیم. جلسات با فرماندهانی که در منطقه عملیاتی بودند در قرارگاه فرماندهی برگزار می شد.
فرماندهان سپاه بر اساس شناختی که از دشمن به دست آورده اند، به دلیل وجود یگانهای فراوان دشمن و موانع بسیار در سطح منطقه، طرح مانورهای دیگری را برای مرحله پایانی پیشنهاد می دهند. این طرح در واقع تکمیل ایده قبلی است که نقایص و نقاط ضعف آن با توجه به شناخت دشمن برطرف شده و قابلیت پیاده سازی مناسب و کامل را یافته است. بر اساس این طرح مقرر شده است دو تک از دو محور شمالی جنوبی و شرقی غربی انجام شود. سرانجام بر روی این طرح توافق می شود. چارچوب طرح مشترک مورد توافق سپاه و ارتش بدین ترتیب است.
لشکر 16 زرهی تقویت شده با تیپ 1 پیاده لشکر 77 سامن الائمه علیه السلام شامل 3 گردان پیاده، 1 گردان تانک، 1 گردان توپخانه 105 با کمک و همکاری تیپ های 25 کربلا و 31 آشورا از سپاه پاسداران از خط تماس فعلی لشکر به سمت غرب تک نموده، دشمن را در منطقه منهدم و خط رودخانه نیسان را از دقاقله تا مشرفه تأمین و به سمت جنوب پدافند می نماید. تیپ 14 امام حسین علیه السلام سپاه پاسداران با عناصر پیاده داوطلب ارتش با تظاهر به تک عقبه دشمن را در حوالی هورالعظیم یعنی هورالهویزه و مشرفه بدون درگیری قطعی تهدید و ایجاد اختلال می نماید. بر اساس شیوه مرسوم اقدامات زیر برای بررسی و تایید طرح انجام می شود. در چنین شرایطی فرمانده نیروی زمینی در پاسخ گزارش 25 آذر 1360 فرمانده عملیات ارتش سرهنگ مسعود منفرد نیاکی که با صراحت از وی درخواست اعلام تصمیم و تدبیر او به منظور تحریزی ادامه عملیات طریق القدس می نمایند، متقابلا فرمانده عملیات طریق القدس منصوب از طرف ارتش طی یادداشتی طرح پیشنهادی سپاه را به عنوان تصمیم خود اعلام می کند و دستور جابجایی تیپ 3 لشکر 77 سامن الائمه علیه السلام هم علاوه بر تیپ 1 از لشکر 77 سامن الائمه علیه السلام از منطقه شوش به سوسنگرد صادر می شود تا کمبود شدید نیروی انسانی ارتش نیز به مانند سپاه جبران گردد.
سپس در جلسه فرماندهان ارتش و سپاه که به طور مجزا در تاریخ 27 آذر 1360 انجام شد، مباحثی مطرح و هماهنگی لازم بین طرفین برای ادامه عملیات انجام می شود. فرماندهان قوای ایرانی پس از بررسی راهکارها و مباحث طرح مانور و اقدامات شناسایی و آماده سازی نیروها در صدد تکمیل مرحله نهایی عملیات و توسعه آن برمی آیند. تحلیل بحران و شیوه رویارویی با آن. پس از اینکه ارتش عراق در سرزمین‌های شمال نیسان استقرار می‌یابد، واحد اطلاعات و عملیات سپاه منطقه 8 خوزستان نیز به طور کامل حرکت دشمن را شناسایی می‌کند و پس از بررسی و تهیه شناسایی‌ها نتیجه آن را بدین ترتیب در اختیار فرماندهان خود قرار می‌دهد.
از مجموعه مطالب فوق دشمن نتیجه گرفت که محاسن حفظ سرپل یعنی منطقه مربع شکل سابله تا نیسان کمتر از معایب آن می باشد و به زودی یگانهای دشمن مستقر در این محدوده جغرافیایی اقدام به تخلیه منطقه اشغالی شمال نیسان خواهد کرد و هرچند که هنوز بعضی واحدها در شمال نیسان مانده اند ولی به احتمال قریب به یقین آنها نیز منطقه را ترک خواهند کرد و درباره ادامه حرکت سه احتمال می توان داد.
1. اشغال مواضع پدافندی در جنوب شط نیسان که دشمن هدف خود را تسلط بر نیسان و پدافند در جنوب نیسان و حفظ منطقه بین نیسان و کرخه نور قرار دهد و در این صورت با اجرای آتش‌های شدید کمتر اجازه خواهد داد که ما به شط نزدیک شویم و یا در نزدیکی آن خاکریز احداث کنیم و حتی در این صورت ممکن است رده‌های تأمینی پیاده را در شمال نیسان نیز حفظ کند، ولی تمام این موارد اکنون در جبهه مشاهده نمی‌شود. 2. اشغال مواضع مهم پدافندی در جنوب چرخه نور و مواضع تأمینی در جنوب نیسان. معقولانه به نظر می‌رسد که دشمن مواضع استراتژیک پدافندی خود را در جنوب رود چرخه نور قرار دهد و احتیاط رده تیپ و لشکر را در جنوب آن مستقر کند و رده‌های ضعیف و تأمینی را در حد نیروهای پیاده و 1 گردان مکانیزه و 1 گردان تانک در شمال چرخه نور و جنوب نیسان گسترش دهد. این راهکار برای دشمن مفیدتر خواهد بود
و تهاجم گسترده نیروی خودی را به سمت محورهای اصلی مانند جوفیر و جاده اهواز خرمشهر می تواند به تأخیر بیاندازد و در وهله اول دشمن تلفات زیادی نخواهد داد و اتخاذ این راهکار بیشتر به نظر می رسد. 3. اشغال مواضع پدافندی فقط در جنوب چرخه نور. توپوگرافی منطقه مشخص می کند که اگر در منطقه آب رها شود، حد فاصل درود نیسان و کرخه نور را فرا خواهد گرفت. ممکن است دشمن جنوب کرخه نور را برای مواضع پدافندی انتخاب کند و حد فاصل این درود را آب بیاندازد به توسط نهرهایی که از نیسان احداث می کند و یا از آبی که از سد کرخه تا غرب جاده سوسنگرد هویزه می رسد. اما قابل توجه است که سرچشمه آبها در اختیار نیروهای خودی می باشد. انهدام پل روستای رفیع و قطع راه ارتباطی آن منطقه و اخبار احداث یک خاکریز قوی و عریض در جنوب کرخه نور می تواند تأییدی بر این راهکار باشد. نوت‌ها: به هر حال باید منتظر تغییرات بعدی دشمن بود و دقیقاً جزئیات مسئله را توجه نمود، ولی باید این سوال را در ذهن پرسنل عراقی تلقین کرد. پس این همه پاتک و مقاومت بیهوده برای چیست؟ پس این مقدار کشته و زخمی دادن و تلفات لوجستیکی دادن برای چه؟ و بعد هم یک عقب نشینی سریع به چه مفهومی است؟ این مسئله اگر تقویت شود می توان در بین فرماندهان عراقی نیز اختلاف ایجاد کرد. اطلاعات عملیات منطقه 8.
اقدامات ارتش نیز از این قرار است: قرارگاه تاکتیکی کربلای 1 به فرماندهی سرهنگ مسعود منفرد نیاکی با صدور فرمان جز به جز به تیپ 1 لشکر 77 سامن الائمه علیه السلام دستور می دهد که منطقه سابله را از تیپ 3 لشکر 92 زرهی تحویل بگیرد و ضمن پدافند در شمال رودخانه برای تک به جنوب آماده شود. همچنین تأکید می شود که در این مرحله تیپ 1 لشکر 77 سامن الائمه علیه السلام در معیت سپاه پاسداران کار شناسایی ها را انجام دهد. در همین اثنا یگان های سپاه نیز همگام با ارتش به تقویت نیروهایشان می پردازند و با جذب نیروهای تازه نفس تا اندازه کمبود نیروی انسانیشان را برای ادامه نبرد برطرف می کنند. عقب نشینی و فرار بزرگ دشمن. در روزهای 20 و 21 عملیات مقارن با 27 و 28 آذر ماه اتفاقات جدیدی در محدوده عملیاتی مورد نظر به سرعت در شرف وقوع است. حجم آتش توپخانه دشمن بسیار افزایش یافته است. احتمال تلاش دشمن برای هجوم مجدد به شهر بستان و سوسنگرد منتفی می باشد و احتمال عقب نشینی دشمن تقویت شده است. تأمین نیروی انسانی اردوگاه خودی که با حضور نیروهای تیپ‌های 25 کربلا و 31 عاشورا و تیپ‌های 1 و 2 لشکر 16 زرهی که در مقابل دشمن از 20 روز قبل سفارایی کرده اند، اوضاع را به نفع قوای ایران تغییر داده است. نیروهای اطلاعاتی یگانهای حاضر با تنظیم و ارسال گزارش‌های رسیده از منطقه جنوب کرخه به نتایجی مبنی بر فرار دشمن دست یافته اند. از طرف دیگر خبر می رسد که نقل و انتقالات و جابجایی های یگان های دشمن از جنوب به شمال در حال انجام است که در ادامه به برخی مستندات و گزارش های تهیه شده در این زمینه اشاره می شود. با توجه به اطلاعات دریافتی، حجم آتش از آخرین دقایق روز 28 آذر 1360 تا صبح روز 29 آذر 1360 افزایش یافته است و در پناه چنین آتشی تانک ها از شمال به جنوب در حال حرکتند. بر اساس گزارش های دریافتی از غروب روز 29 آذر 1360، حجم آتش دشمن بار دیگر افزایش می‌یابد و بر تعداد یگان های حاضر یعنی تیپ های 14 امام حسین علیه السلام، 25 کربلا در منطقه سابله و تیپ های 3 و 1 لشکر 77 سامن الائمه علیه السلام در شمال کرخه و سابله نیز افزوده می‌شود. ساعتی بعد این وضع در جبهه جنوب کرخه نیز حکم فرما می‌شود. پس از آن یگانهای حاضر ارتش و سپاه در هر دو محدوده هدف آتش دشمن قرار می گیرند و این وضع تا هنگام طلوع خورشید در روز 3 آذر 1360 ادامه پیدا می کند. در این وضعیت فرماندهان خودی تصمیم می گیرند بیدرنگ مرحله بعدی عملیات طریق القدس را برای آزادسازی اراضی تحت اشغال دشمن در جنوب کرخه آغاز کنند. اما قبل از شروع عملیات، فرماندهان عراقی به اشتباه تاکتیکیشان مبنی بر حضور در یک منطقه محصور با موانع طبیعی فراوان پی می‌برند و بر همین اساس از 23 و 24 روز عملیات مقارن با 30 آذر تا اول دی 1360 در پوشش آتش شدید توپخانه نیروهایشان را از این منطقه خارج می‌کنند یا به تعبیری از چنگ نیروهای ایرانی می‌گریزند و آنان را از معرض تهاجم نیروهای ایرانی که ممکن بود تلفات و خسارت‌های وحشتناک‌تر از عملیات 8 آذر 1360 به بار آورند نجات می‌دهند و در نتیجه عملیات نیروهای خودی منتفی می‌شوند. اگرچه خبر عقب نشینی و فرار دشمن بسیار خوشحال کننده است و با تخلیه دشمن از این مناطق رزمندگان می‌توانند بر بخش دیگری از اراضی باقی مانده جنوب کرخه مسلط شوند و در موقعیت برتر نسبت به دشمن قرار گیرند، اما باور آن بسیار سخت و دشوار است. به هر حال تصدیق یا تکذیب این خبر نیاز به وقت و دقت دارد که باید فرماندهان قرارگاه کربلا و سایر یگانها آن را پیگیری کنند. پس از آن که نیروهای ارتش عراق در اولین روزهای دی سال 1360 بخش‌هایی از منطقه شمال نیسان را تخلیه می‌کنند، نیروهای اطلاعات عملیات سپاه بلافاصله کار شناسایی را آغاز و حاصل فعالیت‌هایشان را بدین ترتیب به فرماندهی مرکز سپاه اعلام می‌کنند.
از عملیات منطقه 8 اهواز به فرماندهی مرکز، دشمن در طول شب و روز گذشته اقدام به ادامه عقب نشینی کرد. در قسمت جنوب سابله تا حدود 5 کیلومتری شمال نیسان عقب رفته، در مقابل دهیمی دووسه حدود 2 تا 3 کیلومتر عقب رفته و در مقابل مگاسیس تا کناره نیسان و مقابل زین العابدین دشمن منطقه را تخلیه کرده و در سمت دقاقله 2 خاکریز را خالی کرده. دشمن روستای مجریه در دشت هور جنوب سابله دفار را هم تخلیه کرده. آتش توپخانه و تیر مستقیم ما از طرف ارتش روی دشمن کم است و ما نیز با امکانات کم به این کار مشغولیم. آتش دشمن نیز کم است. وسایل و مهمات منطقه توسط خود دشمن پاکسازی شده. فقط 3 دستگاه اسکورپیان و 2 نفر بر باقی مانده بود که تخلیه شده. به طور کلی منطقه‌ای به عرض حدود 8 تا 9 کیلومتر و عمق 5 کیلومتر در اختیار دشمن است و به احتمال قوی آن را هم تخلیه خواهد کرد. 1 خاکریز قوی در 400 متری جنوب نیسان مشاهده شده است. برادران سپاه از جنوب سابله اقدام به زدن خاکریز در 2 کیلومتری دشمن کرده و در حد امکان اقدام به پیشروی نمودند.
با وجود اینکه برخی احتمال حرکت آفندی نیروهای دشمن را علیه رزمندگان ایرانی می‌دهند، بر اساس شناسایی‌هایی که فرماندهان تیپ‌های 25 کربلا و 14 امام حسین در روز 30 آذر 1360 در محدوده منطقه از نهر تیل تا شط العباس انجام می‌دهند، متوجه تخلیه بخش عمده‌ای از نیروهای ارتش عراق از اراضی جنوب کرخه می‌شوند. همزمان نیز فرماندهان لشکر 16 زرهی قزوین اطلاعاتی در این باره به فرماندهان قرارگاه ارسال می‌کنند. غروب روز 30 آذر 1360 آتش دشمن در محدوده استقرار تیپ 31 آشورا و تیپ 1 لشکر 16 زرهی به حدود 10 ساعت ادامه می‌یابد. غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه کربلا در تشریح اوضاع جبهه‌های نبرد در آخرین مرحله عملیات طریق القدس می‌گوید:
دشمن شرایطی داشت شبیه شرق رودخانه کارون، با این تفاوت که اینجا آرایش او در شمال رودخانه نیسان بود. بدین ترتیب که دشمن متکی بر پل‌های روی رودخانه نیسان و در عقب‌تر کرخ کور آرایشی را در شمال رودخانه نیسان و به شرق و شمال گرفته بود. دشمن پس از دست دادن سرزمین‌های اشغالی شمالی رودخانه سابله و منطقه عمومی بستان در قسمت غرب تا هورالهویزه حضور جدی نداشت و امکان پذیر هم نبود که همه آن نقاط وسیع و گسترده را پر کند و ما در طرح حمله به باقی مانده نیروهای دشمن در نیمه جنوبی منطقه عملیاتی طریق القدس که به صورت سر پل آن را حفظ کرده بود امکان و راهکارهای خوبی برای تهاجم داشتیم و از شرق به غرب و از شمال به جنوب و حتی از غرب به شرق، البته با فضای مانور کمتری، داشتیم و می‌خواستیم در محورهای مختلف به دشمن حمله کنیم. نگرانی خاص ما تلاقی آتش‌هایمان بود که داشتیم روی این مشکل فکر می‌کردیم و نیروها را آماده و توجیه می‌کردیم و امکانات برای تهاجم کم کم داشت آماده می‌شد. دشمن با درک شرایط بد آرایش نیروهایش به این نتیجه رسید که عقب نشینی کند و شاید طی 15 ماه جنگ این اولین عقب نشینی و فرار بزرگ دشمن بود. البته یک بار هم به مقدار کمی از زمین‌های شرق جاده ماهشهر آبادان در تیر ماه سال 1360 عقب نشینی کرد، ولی به این میزان نبود. این عقب نشینی بزرگی بود. سرهنگ علی سید شیرازی نیز اوضاع پیش آمده را این گونه روایت می کند. تا آمدیم نیروها را جمع کنیم، دشمن زرنگ تر بود. در آنجا ابهت و غرور خودش را شکست و تن به استقامت نداد. در جایی که فکر می کردیم جای خوبی است برای اینکه راه دشمن را ببندیم، این طرف رودخانه بود و آن طرف هور، و از همه طرف آنها را محاصره کنیم و خوب مشتمالش بدهیم. دیدیم با سرعت عجیبی در یک شب از آنجا کشید عقب، یعنی باقی مانده منطقه‌ای که هدف بود آن منطقه را تخلیه کرد و به پشت رودخانه نیسان رفت. به نظر من کار آنها منطقی بود، یعنی عقب نشینیشان از نظر نظامی درست بود. اینجا مکان قابل دفاع نبود، پشتیبانی آتش امکان نداشت و پشتیبانی نیرو امکان پذیر نبود. در نتیجه به سرعت با همان نیرویی که داشتیم توانستیم منطقه را بگیریم.
از ساعات اولیه روز یکم دی 1360 خبری از قوای دشمن در محدوده مورد نظر نیست و تنها نیروهای معدودی در شمال رودخانه نیسان حضور دارند تا امکانات و تجهیزات باقی مانده دشمن را به طور کامل از منطقه تخلیه کنند. یگانهای سپاه و ارتش حاضر در منطقه این وضعیت را تایید می کنند. در ادامه به یک نمونه از این موارد، گزارش لشکر 16 زرهی قزوین مستقر در جنوب کرخه اشاره می شود. لشکر 16 زرهی قزوین اعلام نمود یگانهای دشمن خاکریزهای اول و دوم در جلوی مگاسیس و رمله را تخلیه نموده و در پشت جاده سابله به الوان مستقر گردیدند. و در پی آن یگانهای تیپ 1 و 2 لشکر 16 خاکریزهای تخلیه شده را اشغال نمودند. بنابر اعلام فرمانده یگانهای حاضر در منطقه، در روز دوم دی 1360 نیز وضعیت مشابه روز قبل حاکم است و دشمن بخش‌های وسیعی از محدوده جنوب رودخانه سابله را تخلیه و امکانات، تجهیزات و تسلیحات خود را به آن سوی رودخانه نیسان منتقل کرده است. گزارش لشکر 92 زرهی اهواز نیز مؤید این ادعاست. دشمن نیروهای خود را حدود 3 کیلومتر از منطقه رمله و مگاسیس به عقب تخلیه نموده است و از ساعت 9 تا 12 روز جاری به منظور پوشش حرکات خود در منطقه آب تیمور، منطقه یگانهای لشکر 92 در شرق کارون و دب هردان را زیر آتش شدید قرار داده است. به دنبال وقوع چنین تغییر و تحولی، فرمانده و اعضای واحد اطلاعات و عملیات یگانها پس از هماهنگی با قرارگاه‌های کربلا اقدام به شناسایی کامل مناطق یاد شده در حد فاصل جنوب رودخانه سابله و شمال رودخانه نیسان می‌کنند و اخبار جدید را در اختیار فرماندهان رد بالاتر خود در سپاه و ارتش قرار می‌دهند. فرماندهان حاضر در قرارگاه نیز تا هنگام اطمینان از صحت اخبار جدید در مرحله ارزیابی با جدیت حوادث را پیگیری می کرده. بیش از پیش بر ضرورت و سرعت عمل یگانها تأکید می کنند. محسن رضایی نیز پس از اطمینان یافتن از گزارش‌های دریافتی آخرین اخبار را به اطلاع مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران می رساند. در همین زمینه حجت الاسلام علی اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات 2360 خود آورده است، شب آقای محسن رضایی تلفن کرد و اطلاع داد که ارتش عراق از شمال رود نیسان عقب نشسته یا ترسیدند و یا نقشه‌ای دارند. یگانهای حاضر در منطقه با مشاهده چنین وضعی با احتیاط و دقت کامل اقدام به پیشروی می کنند و در سرتاسر ساحل شمالی رودخانه نیسان مستقر می شوند. بدین ترتیب اهداف کامل عملیات طریق القدس محقق می شود. دشمن نیز برای جلوگیری از نفوذ نیروهای مسلح ایرانی اقدام به تخریب همه پلهای ثابت و جمع‌آوری پلهای شناور روی رودخانه نیسان می کند. بدین ترتیب یگانهای سپاه و ارتش ضمن زیر نظر داشتن حرکات دشمن و با احتیاط کامل اقدام به پیشروی در مناطقی می کنند که ارتش عراق در روزها و ساعتهای قبل در آن مناطق مستقر بوده، اما اکنون از آنجا گریخته است. درباره وقایع روز سوم دی ماه 1360 لشکر 16 زرهی قزوین چنین گزارش می‌دهد:
از ساعت 22 شب گذشته تا ساعت 17 روز جاری نیروهای خودی منطقه عقب نشینی دشمن را در جنوب سابله پاکسازی نموده و مستقر شدند. در این پیشروی که با مبادله آتش و به کندی صورت گرفته است، یک دستگاه تانک، 7 انبار مهمات، 27 سنگر اجتماعی و انفرادی، 1 پست دیدبانی، 2 قبض خمپار انداز و 1 قبض تفنگ 106 دشمن منهدم و حدود 33 نفر از آنان کشته و زخمی گردیدند.
بنا به گزارش یگانهای حاضر در منطقه بین روزهای 4 تا 6 دیماه 1360، نیروهای دشمن مشغول تحکیم و تثبیت مواضع خود در جنوب رودخانه نیسان می شوند. لشکر 16 زرهی قزوین درباره حوادث روز 4 دی 1360 چنین گزارش می دهد. تانک های زیادی از دشمن در 700 متری جنوب رودخانه نیسان از شیخ سعدون تا غرب پل الوان گسترش یافته است. لشکر 92 زرهی اهواز نیز در گزارش روز 6 دی ماه اعلام می‌کند مبادله آتش سنگین در منطقه تنگه چذابه بستان ادامه دارد و دشمن در منطقه چذابه و جنوب کرخ کور و جنوب رودخانه نیسان سرگرم تحکیم مواضع پدافندی خود می‌باشد. گزارش خبرنگاران در روز 6 دی ماه از خطوط مقدم جبهه نیز چنین است.
روز گذشته نیروهای دشمن از شمال به جنوب رودخانه نیسان اقدام به عقب نشینی کردند. در جریان عملیات عقب نشینی دشمن که با آتش توپخانه نیروهای ما همراه بود، 1 انبار مهمات، 1 دستگاه تانک و 2 دستگاه خودروی متجاوزان منهدم شد. همچنین رزمندگان ایران با اجرای آتش ضمن جلوگیری از فعالیت سنگرکنی دشمن در جنوب نیسان، 20 تن از آنان را به هلاکت رساندند.
صدای واژه ها،
صدای واژه ها
در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا،
iranseda.ir.
فصل سوم.
اعلام پایان عملیات و آغاز تلاش برای آزادسازی غرب دزفول و کرخه. در چنین وضعیتی تبادل آتش در دو سوی رودخانه نیسان بین نیروهای ایرانی و عراقی ادامه دارد. با عقب نشینی ارتش عراق از شمال رودخانه نیسان و استقرار در ساحل جنوبی آن، محسن رضایی فرمانده کل سپاه ادامه نبرد در محدوده دشت آزادگان را جایز نمی داند، بلکه در صدد پیاده سازی مرحله بعدی استراتژی آزادسازی است. به همین منظور وی هماهنگی‌های لازم را با رهبران و مسئولان بلند پایه نظام و مبادی زیربط انجام می‌دهد تا مرحله بعدی استراتژی دفاعی نظامی کشور هر چه زودتر آغاز شود. غلامعلی رشید فرمانده عملیات طریق‌القدس درباره تکمیل شدن و سپس اتمام کار یگان‌های ارتش و سپاه در محدوده جغرافیایی و عملیاتی پیشبینی شده در جنوب کرخه و سابله میگوید:
محسن رضایی پس از عقب نشینی دشمن از شمال رودخانه نیسان اصرار داشت که دیگر نباید معطل شد و باید به سرعت منطقه عملیاتی غرب دزفول و کرخه آماده شوند و به اندازه ما، من و حسن باقری نگران نبود و حتی 17 بهمن 1360 در وسط پاتک‌های دشمن به چذابه آمد در قرارگاه بستان مقر تیپ 26 زرهی و به من آرامش داد و این تحلیل را کرد. تمام این حرکات دشمن، یعنی حمله به چذابه با سر و صدای زیاد و به راه انداختن جنگ روانی، برای این است که ما عملیات بزرگ بعدی را انجام ندهیم. شما نگران نباشید، باید جمع کنید و بیایید به غرب کرخه و آنجا را آماده کنیم. برای من پذیرش این تحلیل سخت بود که این جانب حسن باقری را گذاشتم در منطقه بستان و خودم رفتم به منطقه عملیاتی فتح المبین در کنار آقا محسن رضایی و به فعالیت‌های شناسایی و تحریزی پرداختیم.
در چنین وضعیتی به دنبال عقب نشینی ارتش عراق از جنوب رودخانه سابله و شمال رودخانه نیسان در اولین روزهای ماه عملیات پایان یافته محسوب می شود. متعاقب این وضعیت به دنبال تشکیل جلسه مشترک فرماندهان سپاه و ارتش در قرارگاه مقدم نیروی زمینی شهر اهواز در روزهای نخستین دیماه عملیات تمام شده و انحلال قرارگاه اعلام و ابلاغ می شود. قرارگاه هدایت عملیات مشترک کربلا و قرارگاه های ارتش و سپاه پس از دریافت ابلاغیه در تاریخ 10 دی 1360 عملیات طریق القدس را تمام شده می دانند و انحلال رسمی قرارگاه ها و اتمام نبرد را به همه یگان ها ابلاغ می کنند و گام اول پس از 1 ماه با موفقیت به اتمام می رسد. پیام صادر شده بدین شرح است.
این قرارگاه با ملاحظه وصول به تمامی اهداف خود در عملیات کربلای 1، طریق القدس و وارد آمدن تلفات و خسارات چشمگیر به دشمن متجاوز و آزادسازی بخش وسیعی از سرزمین‌های اشغال شده میهن عزیز و با قدردانی از جانفشانی و ایثار تمامی رزمندگان دلیر شرکت کننده در این نبرد تاریخی و حماسه آفرین، اتمام عملیات کربلای 1، طریق القدس و انحلال این قرارگاه را از روز 10 دی ماه 1360 اعلام می نماید.
به دنبال عقب نشینی یا به تعبیری فرار بزرگ ارتش عراق از جنوب رودخانه سابله به کرانه جنوبی رودخانه نیسان و اعلام خاتمه رسمی عملیات طریق القدس، همه یگانهای سپاه و ارتش حاضر در این نبرد برای شرکت در عملیات بعدی به مناطق پیشبینی شده در غرب دزفول و کرخه و جنوب شوش نقل مکان می کنند و پدافند از مناطق آزاد شده به یگانهای از سپاه، تیپ‌های 14 امام حسین و 21 امام رضا و لشکر 16 زرهی قزوین واگذار می‌شود و یکی از اهداف مهم عملیات یعنی صرفه‌جویی در پدافند محقق می‌شود، زیرا با توجه به وسعت منطقه پدافندی نیروهای همه یگان‌های شرکت کننده در عملیات برای پدافند از منطقه کافی نبودند. اما با استفاده از عوارض طبیعی موجود نظیر رودخانه‌ها، مناطق و تپه‌های رملی، هورالهویزه و آب گرفتگی های موجود در منطقه، عملاً در استعداد نیروهای گسترش یافته صرفه‌جویی و پدافند مناطق مهم و حساس به نیروهای یگانهای حاضر واگذار می شود. در این باره در گزارش ارتش نیز چنین آمده است: حساس‌ترین و خطرناک‌ترین معبری که بایستی پدافند می شد تنگه چذابه بود. به منظور عمق دادن به منطقه پدافندی در این تنگه، سد خاکریز متوالی تهیه شد. در خاکریز اول رزمندگان سپاه پاسداران مستقر شدند و خاکریزهای دوم و سوم را رزمندگان گردان 125 مکانیزه تیپ 2 زرهی لشکر 16 اشغال نمودند. به این ترتیب با گذشت حدود 1 ماه جنگ و گریز و اضطراب و دلهوره، اولین گام استراتژی جدید نظامی ایران با تدبیر قوای مسلح و فداکاری نیروها و فرماندهان ارتش و سپاه و پشتیبانی همه جانبه مردم با هدف دستیابی به همه اهداف با موفقیت برداشته می شود. این پیروزی زمینه را برای برداشتن گام‌های بعدی استراتژی نظامی جمهوری اسلامی ایران در مقابل دشمن فراهم می‌کند. نبرد چذابه. دشمن با شک و تردید به ادامه حضور خود در مناطق اشغالی می‌نگرد و استقرار ناقص نیروهایش او را در برابر توانایی جدید قوای ایران آسیب پذیر کرده است. برای به تأخیر انداختن عملیات بعدی ایران در تاریخ 17 بهمن ماه 1360 با حمله به تنگه چذابه حدود 300 متر در عمق مواضع خودی رخنه می کند. در پی آن 18 گردان سپاه که برای اجرای عملیات فتح المبین آماده شده بودند به تدریج به چذابه اعزام و با دشمن درگیر می شوند. لیکن نه تنها موفقیتی به دست نمی آید، بلکه حدود 1000 تن از نیروهای خودی نیز به شهادت می رسند که شرح جزئیات آن از این قرار است. بعد از عقب نشینی نیروهای دشمن به جنوب رودخانه نیسان و اعلام خاتمه نبرد طریق القدس، تیپ 1 زرهی لشکر 16 در کناره شمالی نیسان تا هورالهویزه و تیپ دوم زرهی و یگانهای سپاه پاسداران در منطقه بستان، تنگه چذابی، تپه‌های رملی نبعه تا دامنه ارتفاعات میشتاق برای پدافند حضور می‌یابند که با توجه به وسعت منطقه پدافندی نیروی گسترش یافته کافی به نظر نمی‌رسد. اما وضعیت زمین تا حدودی جبران کمبود نیرو را می‌کند، زیرا با سود بردن از موانع طبیعی مانند رمل، مرداب و رودخانه این امکان ایجاد می‌شود که به معابر و نقاط حساس نیروی بیشتر و نسبتاً کافی اختصاص داده شود. حساس‌ترین و خطرناک‌ترین معبری که باید پدافند شود تنگه چذابه است که کلید منطقه به شمار می‌رود. نیروهای خودی در این تنگه سه خاکریز به منظور عمق دادن به پدافند ایجاد کردند که در خاکریز اول که از دو خاکریز دیگر کوتاه‌تر و کم ارتفاع‌تر است، نیروهای یگانهای سپاه پاسداران که نقش نیروی تأمین را دارند مستقر شده‌اند و خاکریزهای دوم و سوم را گردان 125 مکانیزه تیپ 2 لشکر 16 اشغال کرده است. قرار است منطقه تحویل نیروهای خراسان شود. نیروهای رزمنده استان خراسان در ستادی زیر نظر گلف کار می‌کنند که به آن ستاد خراسان می‌گویند. مسئولان آنجا برادران درچه‌ای و حمزه حمیدی‌نیا هستند. نیروهای خراسان پدافند تنگه چذابه را به عهده می‌گیرند. در گزارش ششم بهمن سال 1360 فرماندهی گلف آماده است که حسن باقری متوجه تحرکات دشمن در چذابه و برداشتن سیم‌های خاردار می‌شود. او برای برادر خادم الشریعه فرمانده گردان نیروهای خراسان در منطقه می نویسد که به احتمال قوی دشمن به چذابه حمله خواهد کرد. علی صیاد شیرازی درباره عملیات تنگه چذابه چنین می گوید:
آنچه دست و بال ما را بست فشاری بود که دشمن آورد تا منطقه از دست داده را پس بگیرد، چون علاوه بر این که در قوا صرفه‌جویی کرده بودیم، این عملیات ارتباط دشمن را در خاک خودمان قطع کرده بود. دشمن تدبیری برگزید که در تاریخ جنگ تحمیلی مانند آن را ندیدیم. طراحان عملیات و نظام‌های با تحصیلات بالا آتش تهیه را در عملیات در آغاز تک معمولاً در زمان کمی پیش بینی می‌کنند. در طرح‌های عملیاتی برای این منظور 15 یا 20 دقیقه الی نیم ساعت و حداکثر 1 ساعت معین می‌کنند، به دلیل اینکه در آتش تهیه تمام سلاح‌ها به صورت مداوم فعال می‌شوند. در آتش تهیه مهمات عظیمی به کار می رود و این برای نیروهای نظامی قابل صرفه نیست که اینقدر مهمات را شلیک کنند و دوباره بخواهند جایگزین کنند. ولی عراقی ها دست به این کار زدند. آنها به مدت یک هفته روی ما آتش تهیه ریختند. این آتش کم نمی شد و مثل باران روی سر ما می بارید. در تنگه چذابه ما در سه رده پدافند کرده بودیم. اولیه رده ما 705 متر طول داشت. بعدی بیشتر و آخری باز هم بیشتر می شد. هم نیروی زرهی گذاشته بودیم، هم نیروی پیاده مکانیزه و هم برادران سپاه و بسیج همراه اینها بودند، مخصوصا در خط اول. فتح الله جعفری درباره حمله دشمن به چذابه میگوید: در گلف خوابیده بودم که صدای برادر مسعود پیشبهار را شنیدم که میگفت پاشو برادر حسن باقری کارت دارد. وارد اتاق جنگ شدم، دیدم او وسط اتاق نشسته و نقشه‌ای جلویش پهن بود. خودش هم چهار زانو نشسته بود رو به چذابه و بستان. گفت فتح الله دشمن به چذابه حمله کرده. پرسیدم کی؟ گفت یک ساعت پیش و بعد ادامه داد فکر می کنم چذابه را گرفته و به احتمال قوی تپه های نبعه را هم گرفته باشد و اگر تپه های نبعه را گرفته باشد چذابه از دست رفته. روی نقشه با ماژیک مواضع و خط پیشروی دشمن را تعیین کرده بود که توجیه هم کرد. بعد گفت سری برو سوسنگرد عزیز جعفری را سوار کن و برو قرارگاه المهدی عجل الله، خادم الشریعه و فرمانده آنجاست.
در ساعت 19 روز 17 بهمن ماه 1360، یعنی تقریباً 25 روز پس از پایان نبرد طریق القدس، حجم آتش عراقی ها شدت گرفته. از ساعت 21 به ویژه در تنگه چذابه به طور عجیبی افزایش می‌یابد و حدود ساعت 24 در پناه این آتش انبوه نیروهای پیاده متجاوز حمله سنگینی را به مواضع نیروهای خودی در تنگه چذابه و تپه‌های رملی نبعه در شمال این تنگه آغاز می‌کنند که قریب 10 روز ادامه می‌یابد و یکی از سنگین‌ترین و خونین‌ترین نبردهایی است که در جنگ ایران و عراق رخ داده است. فتح الله جعفری در ادامه میگوید:
رفتم سوسنگرد سراغ برادر عزیز جعفری را گرفتم. گفتند برادر حسن تماس گرفت و برادر عزیز رفت چذابه. از سوسنگرد رفتم بستان. وقتی از پل بستان عبور می کردم، صدای انفجار گلوله و نور تبادل آتش نمایان بود. وقتی به قرارگاه المهدی رسیدم، حسن باقری هم رسید. برادر حسن گفت: خسته نباشید خادم، گزارشی از آخرین وضعیت بده. خادم الشریعه وضعیت را تشریح کرد و گفت: دشمن حمله کرده و رخنه‌ای در خط اول ایجاد شده و بخشی از آن و نیز تپه‌های نبعه را هم تصرف کرده است. برادر حسن گفت: نگران نباش، باز هم خوب مقاومت کرده اید که کل خط را نگرفتند و نیروها در خاکریز دوم و سوم هستند. برادر حسن نحوه دفاع را توضیح کرد و به آنها گفت مقاومت کنند و دستوراتی داد. به برادر خادم الشریعه روحیه داد و خیلی به او محبت کرد. همین محبت کارساز بود. بعد از نیم ساعت که تدابیر مقابله با دشمن را تشریح کرد، گفت که با او بروم. رفتم و با جیپی که سقف نداشت، تاریکی محض بود. شبانه رفتیم به طرف بستان و برادر حسن پیچید طرف یک کوچه پیاده شد. در دولنگه خانه ای را باز کرد. یک سرباز مسلح وسط حیاط ایستاده بود. پرسید: سرهنگ هست؟ آن سرباز برادر حسن را می شناخت، احترام گذاشت و گفت: داخل اتاق است. آنجا مقر فرماندهی نیروهای ارتش در خط چذابه بود. دو تخت گوشه های اتاق بود. صدا زد: جناب سرهنگ. سرهنگ بلند شد و برادر حسن او را نسبت به وضعیت دشمن در چذابه توضیح کرد و خداحافظی کردیم. برگشتیم چذابه و برادر حسن رفت طرف خط اول و دوم. کم کم سفیدی صبح نمایان می شد. برادر حسن می خواست خط را ببیند که چقدر سقوط کرده و وضعیت چطور است. روحیه‌اش این طور بود که همه چیز را خودش کنترل می کرد. خط اول سقوط کرده بود و دست ما نبود. نبعه هم سقوط کرده بود، به طوری که عراقی‌ها در روز ما را تا توی تنگه چذابه و پیچ جاده می دیدن و در تیر رس بودیم. برادر حسن جاده، ارتفاع خاکریز، سنگرها و استحکامات نیروهای خودی را کنترل و با فرمانده خط صحبت کرد. به او گفت: باید مقاومت کنید تا نیروی کمکی برسد و تنگه چذابه سقوط نکند. صبح برگشتیم قرارگاه المهدی عجل الله. برادر حسن افرادی را که در منطقه دستن در کار بودند احضار کرد و جلسه گرفت. صحبت کرد و وضعیت را گفت. بعضی ها به برادر خادم الشریعه توپ و تشر زدند که ما عملیات کردیم و اینجا را گرفتیم ولی شما نگه نداشتید. برادر حسن با آنها برخورد کرد و گفت: جنگ است. جنگ یک روز موفقیت، یک روز شادی، یک روز سختی و یک روز هم از دست دادن خط دارد. ما موظف به انجام تکلیف هستیم. برادرها باز هم زحمت کشیدند که دشمن کل چذابه را از ما نگرفته و این جای تقدیر دارد.
در منطقه چذابه یک گردان مکانیزه از ارتش مستقر می باشد که در همان منطقه هم عملیات کرده است. نیروهای سپاه خراسان هم یک گروهان زرهی دارند که از قبل در چذابه بوده است. در چذابه استعداد زرهی به حد کافی وجود دارد. بر اثر آتش و فشار زیاد دشمن مرتب گردانها باید تعویض شوند و گردان تازه نفس وارد عمل شود. گردانها یک روز بیشتر در خط نمی مانند. مجروح، شهید و زخمی که بدهند تعویض می شوند. فرماندهی گلف با حضور فعال در منطقه 30 گردان را که برای عملیات بعدی آماده کرده است به میدان نبرد می آورد. عزیز جعفری فرمانده تیپ آشورا است که به منطقه می آید. ولی برادر رشید به او مأموریت می دهد. به همین دلیل او نمی تواند در تنگه چذابه بماند. برادر شوشتری هم نیروهایش را آورده و یکی از معدود گردانهایی است که 4 روز در تنگه چذابه می ماند. در این مدت 2 فرمانده گروهان خودشان را از دست می دهند. طبق آماری که بعدها اعلام می شود 30 نفر از پاسداران اولیه و قدیمی نیشابور و سبزوار در این گردان به شهادت می رسند. شوشتری در منطقه می ماند ولی نیروهایش از دست می روند. یک گردان به استعداد 2 گروهان از نیروهای فارس وارد عمل می شوند و 4 روز در چذابه می مانند. بیشترین یگانهایی که در چذابه حاضر می شوند از منطقه عملیاتی دزفول یعنی فتح المبین هستند. به خصوص نیروهای اصفهان و تهران. برادر قوچانی هم از تیپ 14 امام حسین با گردانش به منطقه می آید که از گردانش چیزی باقی نمی ماند. نیروهای سوسنگرد هم به چذابه می آیند و کشاورزیان در نبعه به شهادت می رسد. خط چذابه در دست نیروهای خراسان است و علی مردانی از فرمانده گردانهای مؤثر خراسان می باشد که در منطقه می ماند. او بسیار فداکاری می کند و در یکی از درگیری ها به شهادت می رسد. تیپ محمد رسول الله هم که تازه تشکیل شده است با چند گردان تازه تأسیس وارد عمل می شود. البته نیروهای این تیپ در منطقه غرب دسفول فعال بودند. قرار نبود همه نیروهایی که در منطقه شاوریه فعال می شوند به چذابه بیایند. در گروهان مکانیزه هم برای عملیات فتح المبین آماده شده بودند که در تنگه چذابه منهدم می شوند. از نفربرها بیشتر در حمل مجروحان و از تانک ها برای زدن هدفهای مشخص استفاده می شود. تانک ها در پهلوی دشمن مستقر شده اند و از پهلو عقبه دشمن را می زنند. دشمن نیز تعدادی از تانک ها را هدف قرار داده، منهدم می کند و تعدادی از آنها را نیز از کار می اندازد که قابل بازسازی نیستند. یگانهایی مثل تیپ 31 نیروی مخصوص عراق روی تپه های نبعه و چذابه مستقر هستند. رادیوهای بیگانه ادعا می کنند در جریان حمله نیروهای عراقی به چذابه در بهمن ماه سال 1360 که بوستان هم سقوط کرده و صدام نیز در منطقه حضور داشته است. مطابق آخرین خبر واصله از منطقه چذابه، خاکریز اول چذابه و دیدگاه شماره 3 و 4 در ارتفاعات نبعه به دست دشمن افتاده است. دشمن از حمله به چذابه اهدافی را دنبال می کند که عبارتند از 1. تصرف تنگه چذابه 2. تصرف مجدد بستان 3. گرفتن تلفات و درگیر کردن یگانهای خودی. با ورود تیپ 3 لشکر 92 زرهی به دشت آزادگان، این یگان تیپ 2 لشکر 16 را در منطقه بستان و چذابه تعویض می کند و یگانهای تازه نفس جایگزین مدافعان خسته و فرسوده می شوند. از 17 تا 30 بهمن سال 1360 در طول 13 روز درگیری شدید دشمن پیشروی نمی کند، ولی با اجرای آتش شدید آنها نیروهای خودی متحمل تلفات بسیاری می شوند. ارتش عراق حدود 18 آتشبار به منطقه آورده و چذابه را هدف قرار داده است. مقرر شده است یک هفته پس از سقوط خط چذابه عملیات انجام شود. گردانها آماده شده و نیروها با مصطفی ردانی پور در خط مستقر شده اند. چون خط دوم به خط اول نزدیک است، شناسایی خط دشمن امکان پذیر نیست. با دوربین منطقه دیده می شود و محور مشخص است، ولی چون بین قوای خودی و دشمن میدان مین و مواضع ایجاد شده است، کار شناسایی سخت می باشد. در شناسایی ها مشخص می شود یکی از محورهایی که با استفاده از آن دشمن عرصه را برای قوای خودی تنگ کرده تپه های نبعه است. نبعه در منطقه‌ای واقع شده است که اطراف آن دشت وسیعی از شنهای روان و تپه های کوچک رملی قرار دارد. تردد از میان تپه ها به کندی انجام می شود. در شرق نبعه یک مسیر در میان رمل‌ها ایجاد شده که فقط با جیپ و خودروهای کمکدار و نفربر قابل تردد است. در جنوب نبعه نیز سه خاکریز موازی هم در مقابل دشمن ایجاد شده که از جاده چذابه تا تپه‌ها ادامه دارد. وقتی عراقی‌ها روی نبعه تسلط پیدا می‌کنند، نیروهای خودی مجبور می‌شوند در ضلع شرقی آن مستقر شوند. عراقی‌ها روی تپه‌ها در ضلع شرقی و جنوبی هر 15 متر یک تیربار مستقر کرده اند. این تیربارها روی سه پایه قرار داده شده که پایه های آن روی گونی مستحکم شده است. اطراف سنگرها با گونی پوشیده شده و تیربارچی و کمک آن در سنگر محفوظ هستند. هر تیربار 1 کیلومتر را پوشش می دهد و با سلاح های دیگر مانند موشک های مالیوتکا، خمپار انداز 60 میلیمتری و قناصه های دوربیندار از نبعه دفاع می شود. دیدبان های عراقی نیز به راحتی می توانند عقبه نیروی خودی را تا شهر بستان در 17 کیلومتری پوشش دهند و روی خاکریزهای دفاعی ما تسلط داشته باشند. فرماندهان حاضر در منطقه در قرارگاه در حضور حسن باقری در خصوص موضوعات گوناگون عملیاتی به ویژه شناسایی ها گزارش می دهند. تنها نکته‌ای که در این مباحث مهم است، شناسایی محور عملیاتی است که درباره آنها با حساسیت بیشتری صحبت می شود. از پشت نبعه نیز شناسایی ها انجام می شود. تیم طراحی عملیات شامل رحیم صفوی غلامعلی رشید و برادر حسن باقری عملیات را طرح ریزی می کنند. در قرارگاه طرح‌ها مطرح می شوند و فرماندهان اجرا کننده درباره آنها بحث می کنند. این ارتباط نزدیک بین فرماندهان رده بالا، فرماندهی کل سپاه، فرمانده عملیات سپاه، ستاد و قرارگاه عملیاتی، یگانهای عمل کننده و نیروهایشان وجود دارد. طبق برنامه ریزی ها مقرر می شود که نیروها شبانه حمله کرده خط را پس بگیرند. در طرح ریزی ها مشخص می شود چه گردانهایی فعال شوند. خط حدها نیز مشخص می شود. در پایان جلسه حسن باقری می گوید اگر بر تپه نبأ مسلط شویم، دشمن از تنگه چذابه عقب نشینی می کند. تسلط بر نبأ، تسلط بر چذابه و دیگر نقاط است و دشمن در چذابه نخواهد ماند. وی سپس یگانهای پشتیبانی رزمی مثل مخابرات، مهندسی، جهاد، توپخانه و لوجستیک را هم درباره پشتیبانی های مورد نیاز عملیات توجیه می کند. سرانجام در تاریخ 1 اسفند 1360 4 گردان از سپاه پاسداران در عملیاتی به نام امام علی علیه السلام به منظور بازپس گرفتن خاکریز خط مقدم در تنگه چذابه و 3 تپه رملی نبأ از شمال تپه نبأ وارد عمل می شوند. حسن باقری گردانها را دقیق توجیه کرده و در عملیات چذابه خود مسئولیت 1 گردان را به عهده گرفته است. او ابتدا گردان و گروهانها را دسته به دسته به طور دقیق کنترل می کند و با رمز یا علی ادرکنی عملیات مولای متقیان در ساعت 30 دقیقه بامداد آغاز می شود. نیروها از پشت نبأ و همان جایی که شناسایی ها انجام شده بود به خط دشمن می زنند. لحظاتی پس از شروع درگیری ها آتش سنگین دشمن در سراسر منطقه با شدت هرچه تمامتر آغاز می شود. نقطه ای نیست که از اصابت گلوله و ترکش در امان مانده باشد. چندین خودروی حامل پشتیبانی و آمبولانس نیز مورد اصابت قرار گرفته اند. بهترین وسیله برای پشتیبانی و حمل و نقل نفربر زرهی است که آنها نیز از اصابت مستقیم گلوله توپ در امان نمی مانند. پس از درگیری و زد و خورد شدید خط دشمن شکسته می شود و نیروها روی تپه های نبأ مسلط می گردند. در ادامه عملیات سنگرهای دشمن یک به یک منهدم می شوند. تعدادی از نیروهای دشمن به هلاکت می رسند و بقیه نیز می گریزند. بدین ترتیب نبأ آزاد می شود. نیروهای خودی از پشت نبأ وارد عمل شده بودند و به همین دلیل دشمن گمان نمی کرد که این نیروهای سپاه اسلام به این سرعت عمل کنند و عقبه آنها را ببندند. 4 گردان از نیروهای رزمنده پس از تسخیر تپه های نبأ به سمت خط مقدم خودی که در اختیار دشمن بود عملیات را ادامه می دهند و عراقی ها را تا خط قبلی به عقب می رانند. در این درگیری سنگین محدود 400 نفر از نیروهای عراقی کشته می شوند. فتح الله جعفری در تشریح وقایع این ساعات می گوید
حجم آتش به کسی اجازه تردد نمی داد. وقتی رزمنده‌ای می خواست از سنگری به سنگر دیگری برود به سختی حرکت می کرد. آتش دشمن رمل‌های زیبا و روشن چذابه را تبدیل به تپه سیاه و خاکستری کرده بود. قبلاً در تپه‌ها با پای برهنه حرکت می‌کردیم، اما با ترکش‌های داغ، تیز و برنده دیگر امکان پذیر نبود. کم کم بر اثر شدت آتش تعداد مجروحین و شهدا زیاد شد. ابتدا مجروحین را به خاکریز دوم منتقل می‌کردیم، بعد شهدا را در کنار تپه جا دادیم. بعد از ظهر آتش آرام شد. فرصتی پیش آمد و مجروحین را با نفربر به عقب منتقل کردیم. برادر حسن می گفت قرائن نشان می دهد که دشمن فردا صبح با آتش تهیه شدید ضد حمله ای را علیه خط نبأ شروع می کند. ضروری است امشب یک خاکریز دیگر نیز احداث کنیم تا با گونی هایی که به خط می فرستیم نیروهای تازه نفس سنگرهای جدید احداث می کنند. روی خاکریز هم گونی بچینیم تا نیروها در پشت آن ایمن باشند و بتوانند دفاع کنند. احداث یک خاکریز هم در جاده ضروری است. منتها لودرهای حاضر در منطقه بر اثر آتش و ترکش گلوله ها اکثرا پنچن شده اند و 4 دستگاه بولدوزر هم آسیب دیده. به نیروهای مستقر در سوسنگرد هم آماده باش داده شده تا به منطقه بیایند. برادر رضوی از جهاد سازندگی هم باید امشب 2 خاکریز موازی به صورت 2 جداره در شرق نبأ ایجاد و جاده را برای تردد ترمیم کند. مهندس سید تقی رضوی از مسئولین جهاد و اهل خراسان بود. پس از نماز مغرب، فرماندهان حاضر در منطقه و مهندسی جهاد حاضر شدند و درباره نحوه مقابله با دشمن بحث شد. آنها دو مشکل اساسی را گوشزد کردند: شنهای روان و حجم آتش دشمن. این دو عامل باعث افسردگی خاکریز، خستگی نیروها و کندی در احداث خاکریز می شد. جلسه تا ساعت 12 شب طول کشید. آن شب مهندسی جهاد خاکریز خوبی را جلوی نبعه احداث کردند. یک بولدوزر ابتدا رمل‌ها را روی هم جمع می‌کرد و خاکریز تعجیلی می‌زد و دستگاه دوم آن خاکریز را مستحکم و مرتفع می‌کرد. نیروهای بسیجی هم گونی‌ها را پر از رمل می‌کردند و پشت خاکریز سنگر احداث می‌کردند. این فعالیت در نیمه شب انجام می‌شد. تیربارهای دشمن هم کار می‌کردند و آتش آنها روی منطقه بود که تأثیر زیادی نداشت. جعفری در ادامه می‌گوید: اجرای آتش توپخانه در تنگه چذابه طی حدود دو هفته از سنگین‌ترین و بی‌سابقه‌ترین آتش‌های دشمن علیه رزمندگان اسلام بود. ردانی‌پور و حسین خرازی تا مدت‌ها پس از عملیات می‌گفتند چذابه ما را پیر کرد. خرازی می‌گفت: تعداد زیادی از خودروهای پشتیبانی و آمبولانس ما در اثر اصابت گلوله توپ در داخل آنها منهدم شدند. ردانی‌پور می گفت: همه قوطی کنسروها و کمپوت‌های رها شده روی زمین در اثر ترکش گلوله‌ها سوراخ سوراخ شده بودند. در طول جنگ فقط دو نقطه محدود مورد آماج چند صد هزار تایی گلوله‌های توپ دشمن قرار گرفت که یکی چذابه بود و دومی تپه 175 در عملیات ولفجر 1. در عملیات کربلای 5 منطقه شلمچه نیز طی حدود دو ماه زیر سنگین ترین حملات توپخانه‌ای دشمن قرار داشت، اما به دلیل وسعت جغرافیایی منطقه به شکل چذابه و تپه 175 فکه نبود.
در چذابه دشمن در جایی قرار گرفته بود که باید دو تیپ را مستقر می‌کرد و نمی‌توانست پدافند منسجم و مرتبی داشته باشد. دشمن پس از عملیات آسیب پذیر شده بود و قادر نبود میدان مین، معابر، کانال و آب گرفتگی ایجاد کند و برای درست کردن خط دفاعی باید امکانات جدید مصرف می‌کرد. در مجموع در طول 13 روز نبرد 30 گردان نیرو در چذابه به کار گرفته می‌شود. حماسه چذابه در اسفند 1360 با عملیات مولای متقیان به پایان می‌رسد و در تاریخ جنگ ثبت می‌شود. چذابه نامی ملی برای همه ایرانیان است که جوانانشان قهرمانانه در آن جنگیدند.
صدای واژه‌ها،
صدای واژه‌ها
در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا.
iranseda.ir
فصل چهارم.
فصل هشتم، پیامدها و بازتابهای عملیات طریق القدس. جنگ عراق علیه ایران از جمله حوادث تاریخی است که در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین المللی تأثیرات شگرف به جای گذاشته است. از جمله نتایج این جنگ کسب تجربه‌هایی در عرصه‌های سیاسی و دفاعی نظامی است که از آنها می‌توان در جنگ‌ها و بحران‌های آینده استفاده کرد. اولین نبردی که در چهارچوب استراتژی نظامی دفاعی ایران طراحی، تصویب و اجرا شد، عملیات طریق القدس است که جایگاه ویژه‌ای نزد نظامیان دارد. آگاهی از چگونگی عملکرد دو کشور در این نبرد برای مردم به ویژه دانشگاه‌های نظامی و غیر نظامی بسیار مفید است. بدین منظور در این فصل مباحث در چند بخش نتایج، دستاوردها، بازتابها و پیامدهای عملیات بیان می‌شود. بخش اول، نتایج و دستاوردها. مهمترین شاخص موفقیت هر عملیات، ارزیابی نتایج و دستاوردهای آن در مقایسه با اهداف تعیین شده است. از آنجایی که در استراتژی دفاعی جمهوری اسلامی اهدافی برای عملیات طریق القدس پیشبینی شده بود، بر این اساس ابتدا باید میزان دستیابی به اهداف تعیین شده این عملیات در ابعاد نظامی و سیاسی بررسی شود. و سپس می توان میزان موفقیت آن را سنجید. در این بخش به ارزیابی نتایج عملیات در ابعاد راهبردی و تاکتیکی اشاره می شود. اول، استقرار و تداوم استراتژی نظامی نوین. در پی موفقیت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران متشکل از ارتش و سپاه پاسداران در عملیات سامن الائمه علیه السلام که مقارن با آغاز اولین سالگرد دفاع مقدس بود و مهمترین تحول نظامی جنگ تا آن زمان نیز محسوب می شد، زمینه تدوین استراتژی جنگ با هدف آزادسازی مناطق اشغالی فراهم شد. تحولات سیاسی نظامی نیز در تدوین این استراتژی نقش داشتند. در تدوین استراتژی جدید جنگ، دو تجربه ارزشمند فراروی نیروهای سپاه بود که عبارتند از نخست تشکیل ستاد عملیات جنوب و طرح‌ریزی عملیات محدود، دوم تجربه طرح‌ریزی عملیات سامن الائمه و تلاش برای تصویب آن در شورای عالی دفاع و نیز هماهنگی با سایر مبادی سیاست‌گذار و تصمیم گیرنده و اجرای آن با ترکیب مشترک ارتش و سپاه. در مرحله جدید دو اصل در نظر گرفته شد. اول اینکه عملیات‌ها پشت سر هم انجام شوند و فاصله زمانی آنها کوتاه باشد. دوم، در هر عملیات جدید دو تا سه برابر عملیات قبلی توان رزمی وارد میدان شود. اهداف مورد نظر در استراتژی جدید که بر پایه ترکیب و هماهنگی ارتش و سپاه تدوین شده بود، عبارتند از 1. انهدام نیرو و امکانات ارتش عراق برای کاهش توان نظامی دشمن. 2. آزادسازی نیروهای خودی از خطوط پدافندی و تمرکز قوا برای اجرای عملیات در سایر مناطق اشغالی. 3. آمادگی برای حمله نهایی و تعیین کننده به دشمن. بر اساس این اصول و اهداف مقرر شد ایده های فرماندهان سپاه و ارتش تحت عنوان طرح‌های پیشنهادی تهیه و برای تصویب نهایی به شورای عالی دفاع ارائه شود. در واقع همه تحرکاتی که از این زمان به بعد انجام شد در چهارچوب استراتژی جدید و بر پایه طرح‌های 12 گانه ارائه شده بود. طرح کربلای 1 اولین گام از استراتژی جدید جنگ بود که با نام عملیات طریق القدس و با تلاش مشترک سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران و همکاری مؤثر جهاد سازندگی و همه مراکز، سازمانها و نهادهای دستندرکار کشوری و حضور همه جانبه مردم به ویژه اهالی استان خوزستان و خطه دشت آزادگان اجرا شد. حضرت امام خمینی با توجه به ضرورت مقاومت در برابر تهاجم دشمن و مقابله با متجاوزان استراتژی آزادسازی را همواره مد نظر داشتند و با تأکید بر آن همواره جوانان را برای حضور در جبهه تشویق و ترغیب می کردند و می فرمودند
برادران و جوانان پشت جبهه توجه کنند که باید فعالیت کنند و داوطلبانه بروند به این جنگ و این مسئله را زود حلش کنند.
پس از کسب پیروزی در عملیات طریق القدس در روز یک شنبه 15 آذر 1360، اعضای شورای عالی دفاع در حضور حضرت امام خمینی تشکیل جلسه دادند و گزارشی از چگونگی و مراحل اجرای عملیات خدمت ایشان ارائه کردند. در پایان این جلسه هر یک از مسئولان کشوری و لشکری ضمن تأکید بر اهمیت این نبرد بر تداوم و استمرار استراتژی نوین دفاعی نظامی کشور تأکید داشتند. آیت الله خامنه ای رئیس جمهور کشور ضمن تشریح اجمالی عملیات تأکید کردند
این عملیات از جهت استراتژیک و تدارکات بسیار مهم بود.
حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی نیز درباره فتح بستان گفتند
این فتح بسیار عظیم سرآغاز پیروزی بزرگ است.
میرحسین موسوی نخست وزیر نیز در این باره گفت
ایران هیچ گونه مطامعی در سرزمین‌های دیگران ندارد و این جنگ تا سرنگونی رژیم عراق و خروج آخرین سرباز عراقی از خاک ایران ادامه خواهد یافت.
محسن رضایی فرمانده کل سپاه پاسداران نیز متذکر شد
از این پس هر پیروزی که ما به دست می آوریم به دشمن یک شکست تصاعدی وارد می شود و ما بر اساس تکلیف شرعی تا آخرین لحظه علیه متجاوز مقابله و از کشورمان دفاع می کنیم.
سرهنگ علی صیاد شیرازی، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، هم در این باره گفت طریق القدس شروع یک سلسله عملیات گسترده در سراسر جبهه هاست. نتایج این عملیات مسئولان کشور و فرماندهان نیروهای مسلح را به تداوم استراتژی جنگ و اجرای گام‌های بعدی امیدوار کرد و آنان تصمیم گرفتند با دوراندیشی و تدبیر برنامه‌های اساسیشان را تا آزادسازی همه مناطق اشغالی میهن اسلامی ادامه دهند. دوم، نتایج عملیات. جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی در نبردهای متعدد و محدودی که از 26 اسفند 1359 آغاز شد و تا مهر 1360 ادامه یافت، از جمله عملیات‌های مهم فرماندهی کل قوا به همت نیروهای سپاه و تپه‌های الله اکبر و همچنین با کسب تجربیات جدید در صدد برآمد تا با یک اقدام مهم دیگر پس از عملیات سامین الائمه ضمن قطع ارتباط بین صفوف و خطوط دشمن در شمال و جنوب استان خوزستان، قوای ارتش بعثی عراق را تا مرزهای بین المللی عقب براند. به همین منظور همه توانش را در جبهه های جنوب متمرکز کرد و در نهایت عملیات طریق القدس با موفقیت اجرا شد و هدفهای تعیین شده تحقق یافت و این نتایج به دست آمد. تحقق کامل اهداف: 1. بازپسگیری 650 کیلومتر مربع اراضی اشغالی دشت آزادگان از ارتش عراق. 2. آزادسازی شهر بستان و بیش از 70 روستای دشت آزادگان پس از 409 روز و آزاد کردن چند هزار نفر از خانواده هایی که از زمان شروع جنگ در شهر بستان و روستاهای اطراف آن به اسارت دشمن در آمده بودند. 3. استقرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پشت مرزهای مشترک دو کشور بعد از 432 روز. 4. تصرف و تأمین منطقه عمومی سوسنگرد و بستان و تنگه چذابه. 5. تجزیه قوای دو سپاه سوم و چهارم ارتش عراق. وضعیت نیروهای دشمن. استعداد دشمن در سطح منطقه عملیات طریق القدس شامل 10 تیپ پیاده، زرهی و مکانیزه با حدود 300 تانک و 117 دستگاه نفربر به همراه بخشی از نیروهای کماندویی و نیروی مخصوص بود. استعداد یگانهای ارتش عراق در منطقه جنوبی به دلیل گستردگی و حساسیت تقریباً دو برابر استعداد یگانهای بخش شمالی بود، یعنی 3 تیپ زرهی، 1 تیپ مکانیزه و 2 تیپ پیاده و بقیه نیروها در بخش شمالی قرار داشتند. توان ارتش عراق به شکل گردان بدین ترتیب بود: 14 گردان تانک، 9 گردان مکانیزه، 8 گردان پیاده، 14 گردان نیروی مخصوص و کماندو به همراه 3000 قاطع جیش و شعبی. استعداد ارتش خلقی شامل 5 گردان نیروی مخصوص، 6 گردان کماندو و 3 گردان دیگر. در مجموع حدود 44 گردان، 300 تانک، 117 نفربر، 13 آتشبار توپخانه گردان 321، 355، 382، 368 و 330 یک آتشبار از گردان 390، 2 آتشبار از گردان 362 و یگانهای توپخانه پدافند هوایی توان قوای دشمن را تشکیل می دادند. همچنین احتیاط نزدیک دشمن یک تیپ زرهی به استعداد 100 دستگاه تانک و احتیاط مستقر در شمال و جنوب کرخه 2 تیپ زرهی به همراه گردانهای کماندوی قیس و الحیفا بود. در بخش شمال رودخانه کرخه مواضع دشمن که از یک سو به رودخانه کرخه و از سوی دیگر به زمینهای غیر قابل عبور رملی متکی بود با یک تیپ پیاده، یک تیپ نیروی مخصوص و یک تیپ زرهی و 3 گردان توپخانه پدافند می شد. یگانهای ارتش عراق را در این منطقه تیپ تقویت شده 26 زرهی از لشکر 5، تیپ 93 پیاده از لشکر 4 پیاده کوهستانی، گردان 1 پیاده از تیپ 23 تحت امر لشکر 8 پیاده کوهستانی، تیپ‌های 31 و 32 نیروی مخصوص و قاطع المحمودیه و قاطع السیدیه و تیپ 422 پیاده تشکیل می‌دادند. فرماندهی جبهه شمالی دشمن در منطقه رمل‌ها به عهده تیپ تقویت شده 26 زرهی از لشکر 5 بود. در عین حال مواضع دشمن در جنوب کرخه نیز از نظر ظاهری شبیه خاکریزهای شمالی بود و 4 تیپ پیاده، مکانیزه و زرهی به همراه 4 گردان توپخانه از آنها محافظت می‌کردند. آرایش صفوف و خطوط دشمن در جنوب کرخه بدین ترتیب بود. تیپ‌های 25 و 96 پیاده مکانیزه از لشکر 6 زرهی، تیپ‌های 16 و 30 زرهی از لشکر 6 زرهی مستقر در دهلاویه، تیپ 48 پیاده از لشکر 11 پیاده، تیپ 12 زرهی از لشکر 3 زرهی شامل گردانهای تانک قادسیه، قتیبه، معتصم و 3 مکانیزه، 1 گردان از تیپ 32 نیروی مستقر در رمله و دهیمی، گردان 20 دفاع الواجبات نیروهای کماندویی لشکر 7 پیاده و نیروهایی به نام قاطع اسلام با هویت جیش و شعبی مستقر در دهلاویه و سابله و واحدهای متفرقه پیاده. مسئولیت هدایت و کنترل واحدها و یگانهای مستقر در جنوب کرخه به عهده لشکر 6 زرهی دشمن بود که یکی از یگانهای زبده ارتش عراق محسوب می شد و قرارگاهشان در غرب منطقه جفیر و جنوب شهر حویزه و حاشیه حورالحویزه بود. در مجموع استعداد و گسترش دشمن در شمال و جنوب کرخه بدین ترتیب بود. شمال کرخه، تیپ 26 زرهی از لشکر 5 مکانیزه، تیپ 31 نیروی مخصوص، تیپ 93 پیاده، یگانهای جیش و شعبی، ارتش خلقی. جنوب کرخه، تیپ 12 زرهی الولید، بخشی از یگانهای تیپ 30 زرهی، تیپ 48 پیاده، بخشی از یگانهای تیپ 25 پیاده مکانیزه، تیپ 15 پیاده مکانیزه، تیپ 20 پیاده مکانیزه، تیپ 96 پیاده مکانیزه، یگانهای جیش و شعبی. قوای تقویتی دشمن که برخی از آنان قبل و بقیه هین و بعد از عملیات از محورهای گوناگون وارد منطقه شدند نیز عبارت بودند از تیپ گارد ریاست جمهوری، تیپ 17 زرهی، تیپ 16 زرهی، تیپ 18 پیاده، تیپ 19 پیاده، تیپ 422 پیاده، تیپ 29 پیاده، تیپ 24 مکانیزه، تیپ 3 مکانیزه، بخش دیگری از تیپ 30 زرهی، تیپ 92 زرهی، بخش دیگری از تیپ منهای 25 پیاده مکانیزه، تیپ 32 نیروهای ویژه و تیپ 63 لشکر 4 پیاده کوهستان. ارتش عراق با آتش هوایی و توپخانه‌ای که در منطقه مستقر کرده بود از نیروهایش که شامل 4 گردان توپخانه صحرایی و یگانهای توپخانه پدافند هوایی بودند پشتیبانی می‌کرد. این یگانها در کنترل عملیات فرماندهی نیروهای منطقه شیب عراق قرار داشتند. همچنین ارتش عراق چندین سورتی پرواز به منظور شناسایی و بمب‌افکنی به این محدوده اختصاص داده بود که روزانه انجام می‌شد. میزان خسارات وارد شده به سازمان رزم ارتش عراق. ارتش عراق در عملیات طریق القدس متحمل خسارات و تلفات فراوانی شد که آمار آن بر اساس اسناد به دست آمده از این قرار است. شمال و جنوب کرخه، بند الف، شمال کرخه، تیپ 26 زرهی لشکر 5 شامل گردان تانک علی، گردان تانک حسن، گردان تانک حسین، گردان 7 مکانیزه، گروهان کماندو، خسارت 90%. تیپ 93 پیاده لشکر 4 شامل گردان 1، گردان 3، گروهان کماندوی تارق، خسارت 80%. تیپ 23 لشکر 8 شامل گردان 1، سایر گردانهای این یگان در سر پل ذهاب مستقر بودند. خسارت 80%. گردان جیش و شعبی قاطع و سیدیه خسارت 80%. گردان جیش و شعبی قاطع المحمودیه در منطقه مرزی و پاسگاه سوبله مستقر بودند. خسارت 10%. تیپ 31 نیروی مخصوص شامل گردان 1، گردان 2، گردان 3 خسارت 80%. تیپ 32 شامل گردان 1 خسارت 90%. تیپ گارد ریاست جمهوری شامل گردان 1 مکانیزه، گردان 2 مکانیزه، گردان 3 نیروی مخصوص مستقر در بغداد، گردان تانک 17 تموز مستقر در فکه، اطلاعات و آمار دقیقی در دست نیست. سایر یگانهای حاضر در منطقه اطلاعات و آمار دقیقی در دست نیست. بند ب، جنوب کرخه. تیپ 25 مکانیزه لشکر 6 شامل گردان 1 مکانیزه، گردان 2 مکانیزه، گردان 3 مکانیزه، گردان 6 تانک، گروهان کماندو خسارت 60%. تیپ 30 زرهی لشکر 6 شامل گردان تانک شرحبیل، گردان تانک طارق، گردان تانک المسنا، گردان 5 مکانیزه. البته محل استقرار گردانهای تانک طارق و المسنا در منطقه هویزه بود. خسارت 70%. تیپ 16 زرهی لشکر 6 شامل گردان تانک رافدین، گردان تانک مهلب، گردان تانک حذیفه، گردان 4 مکانیزه خسارت 35%. تیپ 48 پیاده لشکر 11 شامل گردان 1 پیاده، گردان 2 پیاده، گردان 3 پیاده، گروهان کماندو خسارت 80%. تیپ 96 پیاده تحت امر لشکر 6 شامل گردان 1 پیاده، گردان 2 پیاده، گردان 3 پیاده، گروهان کماندو خسارت 80%. تیپ 12 زرهی لشکر 3 شامل گردان تانک قتیبه، گردان تانک قادسیه، گردان تانک معتصم، گردان 3 مکانیزه خسارت 65%. گردان مستقل 20 دفاع الواجبات شامل گروهان 1، گروهان 2، گروهان 3، گروهان ارکان خسارت 90%. گردان شناسایی ولید تحت امر لشکر 6 شامل گروهان 1، گروهان 2، گروهان 3. اطلاعات و آمار دقیقی در دست نیست. نیروهای کماندویی لشکر 7 شامل گروهان کماندوی قیس، گروهان کماندوی مهلب خسارت 60%. لشکر 7 11 گردان کماندویی داشت که عموماً در مناطق غرب و شمال غرب مستقر بودند. تیپ 32 نیروی مخصوص شامل گردان 1، گردان 2، گردان 3 خسارت 70%. سه گردان دیگر این تیپ در مناطق سر پل ذهاب، نوسود و آبادان مستقر بودند. گردان جیش و شعبی قاطع السلام. اطلاعات و آمار دقیقی در دست نیست. سایر یگانهای حاضر در منطقه اطلاعات و آمار دقیقی در دست نیست. تلفات انسانی ارتش عراق: 1. کشته 3500 نفر. 2. زخمی 15000 نفر. 3. اسیر 546 نفر. اسامی برخی فرماندهان دشمن که در این نبرد کشته شدند: 1. سرتیپ ستاد عبدالهادی، فرمانده تیپ 10 گارد ریاست جمهوری عراق. 2. رئیس ستاد تیپ 422، سرهنگ دوم ستاد زیب. 3. فرمانده تیپ 26 زرهی، سرهنگ طارق فیضی الحزا. 4. معاون گردان 3 تیپ 31 نیروی مخصوص، سرگرد خوشام. 5. فرمانده تیپ 48 پیاده، سرتیپ نیروی مخصوص علی خمیس الحواسس. 6. فرمانده نیروهای ارتش خلقی در منطقه شیب، وی از اعضای مهم حزب بعث عراق بود که به دلیل عقب نشینی به دستور صدام حسین اعدام شد. گفتنی است که فرمانده تیپ 31 نیروی مخصوص سرهنگ ستاد طاهر احمد علی مجروح شد و درجه سرتیپی گرفت. آمار تجهیزات خسارت دیده و منهدم شده ارتش عراق: 1. تانک و نفربر 170 دستگاه. 2. خودرو 200 دستگاه. 3. هواپیما 13 فروند. 4. هلیکوپتر 4 فروند. 5. توپ 19 قبضه. 6. ماشینالات راهسازی 30 دستگاه. بیش از 15 تیپ دشمن نیز بین 10 تا 90 درصد منهدم و از میدان نبرد خارج شدند. آمار غنایم جنگی به دست آمده: 1. تانک 100 دستگاه. 2. نفربر 70 دستگاه. 3. خودرو 250 دستگاه. 4. ماشینالات راهسازی 128 دستگاه. 5. جنگ افزار ضد هوایی 750 قبضه. 6. توپ 152 میلیمتری و 130 میلیمتری 19 قبضه. 7. موشک انداز کاتیوشا 1 قبضه. 8. توپ ضد هوایی شلیکا 30 قبضه. 9. انواع تفنگ هزاران قبضه. 10. خمپاره انداز 81 میلیمتری و 120 میلیمتری 30 قبضه. همچنین بر اساس گزارش واحد مهندسی سپاه در 17 مرداد 1361 درباره آمار مین‌های خنثا شده در مناطق عملیاتی مشخص شد که 800 هزار مین شامل 15 نوع مین‌های ضد نفر، ضد خودرو، ضد تانک و تله انفجاری در نبرد طریق القدس کشف و خنثا شده که دستیابی به این تعداد مین در نبردهای یک سال بعد نیز بی‌نظیر بوده است. به هر حال نیروهای نظامی این کشور محدوده خارج از حد تصور را در دو منطقه چذابه و فکه واقع در خطوط مرزی ایران و عراق مین‌گذاری کردند تا از حضور نیروهای ایرانی به عقبه ارتش و خاک عراق جلوگیری کنند. وضعیت نیروهای مسلح ایرانی و ضایعات انسانی آنان. استعداد نیروهایی که در حمله شرکت داشتند 7 تیپ پیش بینی شده بود که 4 تیپ از سپاه و 3 تیپ زرهی از ارتش و در مجموع 51 گردان را شامل می شد. 34 گردان سپاه عبارت بودند از 32 گردان پیاده، 1 گردان مکانیزه و 1 گردان مستقل تانک و 15 گردان ارتش را نیز 6 گردان زرهی، 6 گردان مکانیزه، 1 گردان سوار زرهی و 2 گردان پیاده که 1 گردان آن از ژاندارمری ایفای نقش می‌کرد تشکیل می‌دادند. نیروی احتیاط و پدافندی شامل 2 تیپ بود. 1 تیپ زرهی، تیپ 2 لشکر 92 زرهی اهواز از ارتش و 1 تیپ پیاده از سپاه، تیپ 35 پیاده امام حسن علیه السلام. استعداد توپخانه ارتش 7 گردان و استعداد ادوات سپاه 3 گردان تقویت شده بود. یگانهای ارتش و سپاه هر یک از واحدهای مجزای پدافند هوایی، بهداری، مهندسی، رزمی، تخریب، مخابرات و غیره نیز داشتند. به تعبیر دیگر و در یک جمع‌بندی، استعداد ارتش و سپاه در این عملیات به این ترتیب بود: ارتش جمهوری اسلامی 6 گردان تانک به استعداد 130 دستگاه، 6 گردان مکانیزه به استعداد 120 دستگاه، انواع نفربر به علاوه 1 گردان پیاده و 1 گردان سواره زرهی داشت که در مجموع با 32 آتشبار توپخانه و توانی به استعداد 35 تانک و 24 نفربر به عنوان احتیاط در عملیات شرکت کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز با 30 گردان پیاده، 2 گردان مکانیزه، 1 گردان تانک و 2 گردان پیاده تقویت شده در این عملیات حضور داشت. هوانیروز نیز با اجرای مأموریت‌های پشتیبانی، آتش، حمل آماد و نیرو، تخلیه مجروح و دیدبانی هوایی اقدام می‌کرد. نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مأموریت پشتیبانی هوایی عملیات را به عهده داشت. در مجموع استعداد نیروهای خودی برای اجرای مانور در این عملیات به این شرح بود: محور شمال کرخه. در محور شمال و جنوب کرخه قرار بود نیروها از چند محور اصلی و فرعی وارد عمل شوند. نیروهای عمل کننده در محور شمال کرخه عبارت بودند از تیپ 3 لشکر 92 زرهی ارتش به استعداد دو گردان تانک شامل 40 دستگاه، دو گردان مکانیزه و یک گردان سوار زرهی ضعیف در حدود 200 نفر. تیپ 14 امام حسین سپاه به استعداد 8 گردان پیاده رزمی، 2 گردان پیاده احتیاط، 1 گردان زرهی و 1 گردان مکانیزه. تیپ 34 امام سجاد سپاه به استعداد 4 گردان پیاده و 1 گروهان زرهی. محور جنوب کرخه تیپ 1 زرهی لشکر 16 زرهی ارتش به استعداد 2 گردان تانک، 2 گردان مکانیزه و 2 گردان پیاده از ارتش ژاندارمری. تیپ 31 آشورای سپاه به استعداد 9 گردان پیاده، 1 گروهان تانک و 1 گروهان مکانیزه. تیپ 25 کربلای سپاه به استعداد 9 گردان پیاده و 1 گروهان تانک. تیپ 2 زرهی لشکر 16 زرهی شامل 2 گردان تانک و 2 گردان مکانیزه. یگانهای احتیاط عمل کلی نبرد شامل تیپ 2 زرهی به فرماندهی سرهنگ سرانجام شامل 2 گردان زرهی و 1 گردان مکانیزه. تیپ 35 امام حسن سپاه به استعداد 8 گردان پیاده. در این عملیات نیز هوا نیروز نقش مؤثری داشت و با 1483 ساعت پرواز در طول 7 روز توانست با اجرای عملیات با چندین فروند انواع هلیکوپترهای شکاری و انجام دادن فعالیت‌های ترابری با هلیکوپترهای شنوک و 214 و شناسایی از پایگاه عملیاتی مسجد سلیمان و پشتیبانی عمومی اصفهان کار انتقال 1650 نفر مجروح و ترابری 4862 رزمنده و حمل 12 تن بار و مهمات را به خوبی انجام دهد. نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی نیز از 23 آبان 1360 برای انجام دادن شناسایی ها، تهیه عکس های هوایی مورد نیاز و سایر فعالیت های پشتیبانی اقدام کرد و با آغاز عملیات نیز با هواپیماهای شکاری برای انجام دادن پروازهای عملیاتی وارد عمل شد و در طول یک ماه نبرد نیروهای زمینی 190 سورتی پرواز به منظور بمباران‌های هوایی، همچنین 700 سورتی پرواز برای مراقبت مسلحانه هوایی و 1700 سورتی پرواز ترابری و سوخت رسان داشت. میزان مهمات مصرفی هواپیماهای بمب‌افکن 93 تن بود. در این عملیات 13 فروند از هواپیماهای دشمن سرنگون شدند که 8 فروند از آنها را خلبانان F-14 با شلیک موشک فونیکس منهدم کردند و 2 فروند را سایت موشکی دزفول در اجرای وظایف و مأموریت دفاعی موشکی میدان نبرد سرنگون و 3 فروند را نیز حین عملیات منهدم کردند. نقش گردانهای مهندسی جهاد سازندگی استانهای خراسان، سمنان، اصفهان، نجف‌آباد و غیره که شبانه روز برای موفقیت در عملیات تلاش کردند بسیار مفید و تأثیرگذار بود. فعالیت آنان که از آبان ماه آغاز شد در آذر نیز ادامه داشت و با شروع نبرد پایان نیافت، بلکه بر شدتش افزوده شد و تا آخرین زمان درگیری ها ادامه یافت. حضور گردانهای جهاد سازندگی از مرحله طرح ایده جاده پیروزی در آبان ماه تا هنگام احداث آن در آستانه عملیات طریق القدس بسیار کارساز بود و گره کور نبرد از محور شمالی با احداث جاده باز شد و یکی از عوامل مهم پیروزی رزمندگان اسلام به شمار آمد. نیروهای جهاد سازندگی به همین مقدار بسنده نکردند و گردانهای آنان به دنبال شروع نبرد همپای یگانهای عمل کننده از شب اول تا آخرین مراحل عملیات به یاری نیروهای عمل کننده آمدند و در مقاطع گوناگون ناچی خطوط و محورهای شمال و جنوب کرخه شدند. سرانجام فعالیت ارزنده جهاد سازندگی کارساز گردید و به همراه مساعدت و همکاری سایر مبادی دستندرکار یکی از عوامل مهم در پیروزی درخشان نیروهای مسلح ایران در برابر ارتش سراپا مسلح عراق شد. در این عملیات سترگ علاوه بر نیروهای مسلح، بسیج و جهاد سازندگی، نیروهای کشوری و ستادها و واحدهای تحت امر آنان نیز شبانه روز تمام هم و غم خود را صرف حمایت و پشتیبانی از یگانهای رزمی و نیروهای حاضر کردند. از تلاش‌های مجدانه استانداری و سایر بخش‌ها و زیردستانش گرفته تا مبادی دیگر، ائمه جمعه نیز در کنار فرماندهان عملیات حضوری مستمر و فعال داشتند. مردم استان خوزستان و دشت آزادگان هم در مواقع اضطراری و لازم نیازهای اساسی این نبرد را در زمینه‌های گوناگون صنفی، فنی، تخصصی و عمومی برطرف کردند. چنین وضعیتی امید را در دل همه ایجاد و با گذشت زمان زنده تر می کرد و همگان آموختند که بخت مشارکت در این پیروزی را به واسطه انجام دادن مأموریت‌ها و مسئولیت‌های فراوان دارند. از یگان‌های ایرانی حاضر در عملیات که بیش از 35 گردان از سپاه پاسداران و 16 گردان از ارتش جمهوری اسلامی ایران در میدان‌های نبرد حاضر شدند و تا تحقق کامل اهداف عملیات ایفای نقش کردند. تعداد 799 نفر به شهادت رسیدند که 674 نفر آنان از اعضای سپاه و بسیج و 125 نفر دیگر از ارتش بودند. در نهایت عملیات طریق القدس در این منطقه به طور کامل به نفع رزمندگان ایرانی خاتمه یافت و دشمن متحمل شکست و خسارات و تلفات فراوانی شد.
صدای واژه ها،
صدای واژه ها
در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا،
iranseda.ir.
فصل پنجم.
سوم، عوامل پیروزی بخش. در پیروزی عملیات طریق القدس عوامل مهمی نقش داشتند که مهمترین آنها عبارتند از ایمان و انگیزه متعالی و روحیه شهادت طلبی و حماسه سازی رزمندگان. ایمان به پیروزی و اعتقاد به اصالت نبردی که علیه متجاوز اشغالگر در جریان بود در عرصه عملیات طریق القدس همچون سایر نبردها قدرت و توانی شگرف به رزمندگان داده و سبب شده بود که آنان با اتکا به اعتقاداتشان تا سرحد جانبازی و شهادت قبول خطر کنند و برای آزاد کردن سرزمین‌های اشغالی با توسل به عنایات خداوندی به سوی دشمن یورش برند و حماسه‌ای بزرگ از شهامت و پایمردی در پیکار با متجاوزان را برای همیشه از خود به یادگار بگذارند. امام خمینی در پیامشان به مناسبت پیروزی رزمندگان اسلام در عملیات طریق القدس به اصل اشاره فرمودند که جوهر و اصل تحولات اخیر و عامل اصلی پیروزی ها به شمار می رفت و فراتر از پیروزی ظاهری در عملیات بود و از آن به عنوان فتح الفتوح نام بردند.
آنچه بر این جانب غرورانگیز و افتخارآفرین است، روحیه بزرگ و قلوب سرشار از ایمان و اخلاص و روح شهادت طلبی این عزیزان که سربازان حقیقی ولی الله الاعظم ارواح و نافداه هستند می باشد و این است فتح الفتوح.
در طول یک هفته نبرد بی امان رزمندگان اسلام با ارتش مجهز و آموزش دیده و آماده عراق حماسه های بی بدیلی حین اجرای عملیات رقم خورد که نشان دهنده اثبات روحیه حماسی قوای ایرانی بود، تا حدی که این افراد حاضر بودند در کمال صداقت جان خود و خانواده هایشان را برای آیین و خاک میهن ایران فدا کنند و در نهایت این از خودگذشتگی دست جمعی نیروهای ایرانی نتایج بسیار خیره کننده ای در بر داشت که تنها به درج چند نمونه از آنها بسنده می شود. محسن رضایی فرمانده کل سپاه درباره میزان پیشروی نیروهای عمل کننده سپاه در عملیات طریق القدس می گوید
نفربرها و تانکهای سپاه از شمال بستان راه افتاده بودند. روی آنها آرم سپاه هم زده شده بود. یکی از نفربرها با سرعت جلو رفته و این بنده خدا از تنگه چذابه هم گذشته و به پاسگاه سوبله عراق رسیده بود. بعد از داخل نفربر بلند شده و نگاه کرده بود، دید که همه در آنجا عراقی هستند. چون نفربر هم غنیمتی بود، برای آنها یعنی نیروهای دشمن قابل تشخیص نبود. راننده هم سریع نفربر را سر و ته کرده و برگشته بود. نیروهای دشمن وقتی این وضعیت را دیدند مشکوک شدند و شروع کردند به سمتش موشک مالیوتکا و RPG و توپ انداختند، ولی حتی یکی هم به نفربر نخورد تا اینکه او خود را به نیروهای خودمان در چذابه رسانده بود.
حجت الاسلام فضل الله محلاتی نماینده امام در سپاه پاسداران درباره ایثارگری و رشادت نیروهای شرکت کننده در عملیات طریق القدس میگوید:
در یکی از گزارش‌های تهیه شده از مجروحین که همانجا در عملیات بودند، آمده که پاهای برادری را تانک برده بود و معزالک گفته بود من را همینجا نگاه دارید تا اینجا باشم. لذا این برادرهای تکبر یک سنگر کوچکی درست کرده بودند و ایشان را در آنجا گذاشته بودند. این برادرها تا ساعت 8 صبح فقط داد می‌زد که اینجا نیایید، میدان مین است. من در بیمارستان این برادر را دیدم که اصفهانی هم بود. محسن رضایی نیز درباره ایثارگری و جانبازی رزمندگان میگوید: آقای فخرالدین حجازی تعریف میکرد که یکی از برادران مجروح عملیات را از خط مقدم به سوسنگرد آورده بودند که دو پایش قطع شده بود و میگفت این برادر همینطور عادی نگاه میکرد و با همان بیان آقای حجازی که خودش همیشه میگوید گفت من میخواهم بروم یک جا سخنرانی کنم، اصلا لکنت زبان گرفته بودم که بهترین صحبت را این بچه دارد میکند، آن وقت من بروم شعار بدهم؟ این الان با این چشمهایش کلی حرف دارد میزند. یعنی اصلا این روحیه خیلی عجیب بود. تلاش نیروها خیلی عجیب بود. آنجا عاشورا بود. اصلا سابقه نداشت در عملیات سابق که عراقی ها این گونه عمل کنند. بچه ها تعریف میکنند که اینها چقدر مقاومت کردند، ولی الحمدلله روحیه رزمندگان خیلی بالا بود و خیلی زحمت کشیدند. عاشورا بود که آنجا را آنطور درست کرده بود. اصلا سابقه نداشت. یک پسر 15 ساله در همینجا عملیات در بستان خودش و پدرش می جنگیدند که پدرش شهید می شود. وقتی پدرش شهید می شود، خودش پدرش را روی دوشش می اندازد و همینطور با اسلحه اش او را تخلیه می کند. در بین راه بچه ها به او می گویند که بگذار کمکت کنیم. می گوید نه. ثوابش به همین است که من خودم پدرم را ببرم در پشت جبهه و دوباره می آید آنجا می جنگد. فتح الله جعفری فرمانده گردان مستقل زرهی سپاه در وصف جانبازی رزمندگان و کمک های مردمی در گزارش خود چنین آورده است: گلوله‌ای به یک نفر رزمنده بسیجی حاضر در میدان نبرد اصابت کرد. هیچ چیز از او نماند. از زبانه پوتینش فهمیدیم چه کسی بوده است. همه آن 65 کیلو انسان را در یک پلاستیک 2 کیلویی جمع کردیم. متوجه چند کارتون کوچک از کمک‌های مردمی شدم که شب قبل به منطقه آورده بودند. در درگیری زیر رمل‌ها رفته و فقط 3 کارتون پیدا بود. در آنها را باز کردم. کمپوت، باند زخم، بیسکویت، پاکت، کاغذ سفید و پسته‌هایی بود که از یک مدرسه در رفسنجان ارسال شده بود. درون یکی از بسته‌ها مقداری پسته و یک نامه کوچک بود. مرهمی برای زخمی‌ها اینها بود. به یکی گفتم بسته کمک های مردمی را برای زخمی ها ببر. من هم یک بسته برداشتم. نامه یک دانش آموز دبستانی بود. به قدری زیبا نوشته بود که در فرصت مناسب به همه نیروها دادم تا آن را بخوانند.
در گرماگرم کارزار و مواجهه رزمندگان اسلام با لهیب آتش و سرخی خون، تنها یاد خدا آرام کننده دلهوره و استرابشان است و دریافت پیام‌های رادیویی یا نامه‌های دلسوزانه مردم به ویژه دانش آموزان و نوجوانان در میدان‌های خطیر نبرد برای رزمندگان اسلام روحیه بخش و کارساز است. از این قبیل پیام‌ها و نامه‌ها هر روز به دست یا گوش نیروهای خط مقدم می‌رسد و همواره بر توان و کارایی آنان می‌افزاید. وحدت فرماندهی. از آنجایی که ایران از نظر ساختاری متشکل از 2 مجموعه قوای مسلح بود، بیشک وجود وحدت و یگانگی بین آنها به ویژه برای پیشبرد امور، آن هم در وضعیت بحرانی جنگ و اشغال سرزمین‌های کشور، لازم و ضروری بود. امام خمینی، رهبر کبیر انقلاب و فرمانده کل نیروهای مسلح نیز همواره بر این موضوع تاکید می کردند. قرابت دو نیرو سبب شد تا آنان همکاری نزدیکی با یکدیگر داشته باشند و با همدلی و همزبانی هدفی مشترک را دنبال کنند. نیاز اساسی به هماهنگی، تلاش‌ها و فعالیت‌های نیروهای تشکیل دهنده قوای شرکت کننده در عملیات و اجتناب از تفرقه و تشتت، مصروف کردن تمامی تلاش‌ها برای دستیابی به یک هدف و قاطعیت در تصمیم‌گیری‌ها و هدایت عملیات از اصول ضروری در یک عملیات نظامی است که آن را اصل وحدت فرماندهی می‌نامند. وحدت فرماندهی از دو منظر قابل توجه است. نخست، وجود فرماندهی شاخص و کاریزما در رأس سطوح کلان هر ساختار و سازمانی است و از الزامات وحدت فرماندهی تبیین دقیق سیاست‌ها و اعلام آنها و پشتیبانی از عوامل اجرایی برای اجرای مأموریت‌ها و وظایف مربوط است. چنین جایگاهی را در نظام جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی داشتند. ایشان با داشتن مسئولیت فرماندهی نیروهای مسلح و تبیین سیاست‌های کلان در جایگاه خیش همواره به هدایت و نظارت و هماهنگی راهبردی دستندرکاران اهتمام می‌ورزیدند و همواره از ورود و دخالت در امور جزئی و خرد پرهیز می‌کردند. ضمن اینکه ایشان با توجه به خصایص و ویژگی‌های منحصر به فردشان قادر بودند روح شجاعت، اعتماد به نفس، عزم، اراده قاطع، حماسی، سلحشوری، پاکباختگی، تکلیف محوری را در کالبد مدیران نظام به ویژه نیروهای مسلح بدمند و با الهام گرفتن از تعالیم انسانساز مکتب اسلام و تأمل در جنگهای صدر اسلام با تربیت و هدایت افرادی شایسته مسئولیت خطیر اداره جنگ را به آنان بسپارند. بنابراین با توجه به ویژگی‌هایی که در بخش اول وحدت فرماندهی به آنها اشاره شد، در سطح کلان کشور حضرت امام خمینی این خصایص را داشتند. اما بخش دوم وحدت فرماندهی مربوط به فرماندهان تابعه است که به طور کاربردی با سطوح میانی ارتباط دارند. در این بخش نیز وجود افراد شاخص، چگونگی مشارکت و همکاری، ویژگی ستاد فرماندهی و قابلیت آن و سازمان تحت کنترل فرمانده در پیشبرد اهداف و نیروها تعیین کننده است. از آنجایی که ساختار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ایجاب می کرد تا آنان در قالب دو سازمان ارتش و سپاه وارد شوند، ضرورت داشت تا این دو سازمان ضمن در نظر گرفتن اصول و قواعد خود چارچوب‌های طرف مقابل را نیز رعایت کنند و با وجود تفاوت در گرایش‌های اساسی قدرت انعطاف و انطباق با دیگری را نیز داشته باشند. تفاوت در ساختار رسمی دو سازمان در واقع تعریف، مبنا و افق جدیدی را فراروی آنان قرار می‌داد. بنابراین با توجه به اینکه دو سازمان ارتش و سپاه تفاوت‌هایی در گرایش‌های اساسیشان داشتند و با در نظر گرفتن ساختار رسمی هر دو مجموعه و ضرورت وجود ترکیب اجزای درون سازمانی باید سازوکار مناسبی اندیشیده می‌شد. وجود دو فرمانده جوان در رأس این دو سازمان و برقراری تماس‌های مستقیم و دائمی و شناخت نسبی آنان از یکدیگر، ایجاد گروه‌های رابط و متذکر شدن نقش آنان، تشکیل تیم‌های کاری و تعیین افراد تصمیم گیرنده و گروه‌های اجرایی و در نهایت روشن کردن خط فرماندهی یا مسیر صدور دستور و افزایش ارتباطات برای جلوگیری از کندی فعالیت‌ها از جمله اقداماتی بود که برای رفع مشکلات و هماهنگی بیشتر ارتش و سپاه انجام شد. هدف از این کار دستیابی به مقاصد عالی نظامی و پیشگیری از مشکلات آتی به ویژه در مواقع بحرانی نبرد بود. با این اقدامات وحدت فرماندهی در سطوح میانی تأمین شد و به بخش‌های خرد نیز تسری یافت. در عملیات طریق القدس که دو سازمان نظامی مجزا، سپاه پاسداران و ارتش شرکت داشتند، روش فرماندهی مشترک و هدایت و فرماندهی عملیات از یک مرکز واحد سبب هماهنگی تلاش‌های فکری و عملی و در نتیجه موفقیت آشکار نبرد شد. امام خمینی پس از گذشت 3 روز از عملیات در دیدار با گروهی از نظامیان واحدها و بخشهای گوناگون ارتش و سپاه ضمن برشمردن آثار مطلوب این عملیات در ایجاد روحیه و تحرک درباره وحدت ارتش و سپاه و تأثیر آن در کسب پیروزی فرمودند:
شما می‌بینید که در هر جایی که سپاه پاسداران و ارتش و سایر قوای مسلح با هم می‌شوند پیروزی عظیم نائل می‌شود. محسن رضایی در این باره می گوید: آن موقعی که من فرمانده سپاه شدم، تا مدت ها من و برادرمان سرهنگ علی سیاد شیرازی دوتایی جنگ را اداره می کردیم. چند بار که ایشان هی می گفت که این خوب نیست که ما دو نفر نامه ها و غیره را امضا می کنیم، ممکن است مسائلی پیش بیاید برای یکیمان، خوب است بحث فرماندهی و اینها را مشخص بکنیم. من هی مقاومت می کردم تا عملیات فتح مبین که ایشان می گفت خوب یک آیین نامه تهیه کنیم. در این باره سرهنگ علی سیاد شیرازی میگوید: در عملیات طریق القدس من فرمانده نیروی زمینی بودم که با سپاه یکی شدیم و هر چه داشتیم و نداشتیم با همه تقسیم کردیم. و در جای دیگر میگوید: در قرارگاه ستادمان را متشکل کرده بودیم به یک ستاد عملیات واحد. هر کس وارد آن ستاد میشد فرماندهی واحد را بر عملیات احساس میکرد. بنده و برادر رضایی هر دو یکی محسوب می شدیم، یعنی مراجعین یک حرف را نتیجه می گرفتند و این همان وحدت به معنای واقعی بود که دو جسم بودیم ولی روح و فکرمان یکی بود. وحدت کلمه داشتیم و ید واحده بودیم.
هماهنگی و وحدت نیروهای مسلح بر مبنای فرمایش حضرت امام خمینی که می فرمودند شما نیروهای مسلح باید ید واحده باشید، یکی از ارکان استراتژی و اصول جنگ محسوب می شد که فرماندهان و رزمندگان قوای مسلح کشور آن را سرلوحه کارشان قرار داده بودند. علاوه بر این، به جنبار اجرای عملیات طریق القدس، اولین اطلاعیه نظامی مشترک سپاه و ارتش نیز به شماره 4011-1-3001 در تاریخ 8 آذر ماه 1360 با امضای مشترک محسن رضایی و سرهنگ علی سیاد شیرازی فرمانده کل سپاه و فرمانده نیروی زمینی ارتش منتشر شد که این اقدام نشان دهنده تداوم و وحدت دو نیرو بود. حضور گسترده نیروهای مردمی. عملیات طریق القدس دومین عرصه تجلی قدرت مردم در قالب نیروهای بسیجی و مردمی وابسته به سازمان سپاه بود که در نهایت به پیروزی‌های بزرگی انجامید. تحقق اهداف پیشبینی شده و پیروزی رزمندگان در میدان‌های نبرد نشان دهنده درستی روش در سازماندهی و به کارگیری نیروهاست. حضور گسترده نیروهای مردمی در عملیات طریق القدس مهمترین ویژگی این عملیات محسوب می‌شود. آیت الله خامنه ای رئیس وقت شورای عالی دفاع در پایان جلسه این شورا درباره حضور گسترده نیروهای مردمی در عملیات طریق القدس گفت:
در این عملیات طریق القدس نقش بسیار مهم نیروهای مردمی کاملا آشکار شد، یعنی تراکم نیروی مردمی مشتاق جهاد و شهادت به قدری بود که این نکته به وضوح به چشم می‌خورد. علاوه بر نیروهای نظامی و ارتشی و سپاه ما در این منطقه که نیروهای زیادی بودند، عمدتاً نیروهای بسیج مردمی و جوانان رزمنده ما بودند. غلامعلی رشید در تجزیه و تحلیل سلسله عملیات‌های آزادسازی مناطق اشغالی در سمینار مشورتی فرماندهان سپاه پاسداران تأکید کرد: من فکر می‌کنم ویژگی اصلی عملیات به کارگیری مردم در قالب نیروهای بسیج در سازمان رزم سپاه برای اولین بار در سطحی گسترده بود. وقتی ما 35 گردان از نیروهای سپاهی و بسیجی برای اولین بار در عملیات طریق القدس وارد عمل کردیم، می‌توانیم بگوییم برای اولین بار ما از بسیج مردمی و سپاه به صورت گسترده استفاده کردیم و نتیجه عالی گرفتیم.
بدین ترتیب نمود حضور مردم در جنگ به شکل گسترده از عملیات طریق القدس آغاز شد و تا آخرین روزهای جنگ ادامه داشت. خلاقیت در طراحی مانور و اتخاذ تاکتیک مناسب در نبرد. درس‌ها و تجربیات یک سال گذشته جنگ مشخص کرد که برای پیروزی بر قوای دشمن داشتن ابتکار عمل، خلاقیت و نوآوری در راهبرد و تاکتیک ضروری است. این قواعد در راهبرد و تاکتیک مد نظر قرار گرفت و در بخش تاکتیک بدین ترتیب اجرا شد. تاکتیک ویژه در عملیات طریق القدس عبور از منطقه تپه‌های رملی بود که بر پایه خلاقیت و ابتکار عمل فرماندهان سپاه، طراحی و با شجاعت نیروهای مردمی، انقلابی سپاه، بسیج و جهاد و ارتش اجرا شد و نقش مهمی در کسب پیروزی داشت. دشمن پس از عملیات سمت اصلی حمله نیروهای خودی را تک جبهه‌ای با اتکا بر جاده سوسنگرد بستان پیش بینی می‌کرد. ضمن این که از تاکتیک ها و میزان قوای به کار گرفته شده در عملیات به ویژه نیروهای سپاه و بسیج نیز آگاه نبود. بنابراین دشمن با وجود آگاهی از چگونگی اجرای عملیات از نظر تاکتیکی غافلگیر شد. این ویژگی های تاکتیکی سبب شد تا در نبرد طریق القدس پس از پیشروی نیروهای خودی و تصرف مواضع ارتش عراق در محور شمالی، دشمن بیدرنگ از مناطق به اشغال درآمده در محور جنوب کرخه عقب نشینی کند. سرهنگ صیاد شیرازی در این باره میگوید:
بچه های متخصص و کارشناس، چه از ارتش و چه بچه های جوان و تازه کار سپاه، همکاری کردند و معلوم بود که بصیرت الهی شامل حالشان شده. الان خوب می شود تشخیص داد یک طرحی را که انتخاب کردند طرح منحصر به فرد بود.
محسن رضایی در این باره میگوید:
من به برادرها گفتم که اگر ما تنگه چزابه را بگیریم و پشت رودخانه کرخه پدافند کنیم، دشمن از این منطقه عقب نشینی می کند. تقریبا 10 روز بعد دیگر دشمن خودش اینجا عقب نشینی کرد. در همین خصوص غلامعلی رشید میگوید: تمام عملیات‌های موفق و پیروز ما بر دشمن متکی بر عواملی بود که در 2 سطح وجود داشت و شکل می‌گرفت. یکی در صحنه کلی جنگ بود که عامل اول را حضرت امام به عنوان رهبر و فرمانده کل قوا بر عهده داشت و با مدیریت و هدایت راهبردی و دوراندیشی و خردمندی فوق‌العاده مردم، نیروهای مسلح، مسئولین و دولت مردان را در جنگ هدایت می نمود و کلام و فرمانش همواره انسجام بخش و وحدت آفرین و پرانگیزه بود و عوامل بعدی را در این عرصه پشتیبانی عظیم مردمی و حمایت و پشتیبانی دولت مردان بر عهده داشتند. در سطح دیگر، یعنی صحنه عملیات و صحنه های نبرد، عوامل دیگری پیروزی ها را رقم می زد که عوامل متعددی در آن نقش داشتند، ولی مهمترین عامل وجود یک فرماندهی یک پارچه و پرنفوذ و هوشمند بود که از رأس فرماندهی کل تا فرماندهان قرارگاه ها، یگان ها و محور های سپاه را در بر می گرفت. ثانیاً خلاقیت و ابتکار عمل یکی از پایه های اصلی عملیات های پیروز ما بود که این خلاقیت از دل شناسایی های دقیق زمین و دشمن بیرون کشیده می شد و در عملیات طریق القدس وقتی که دقیق بررسی می کنیم می بینیم پایه اصلی پیروزی عملیات در بعد تاکتیکی استفاده از راهکارهای غیر قابل تصور برای دشمن در محور شمال منطقه عملیات، یعنی رمل ها بود که به یقین این راهکار پیشنهادی متعلق به فرماندهان سپاه و متکی بر نیروهای شناسایی بود و حسن باقری و سید علی حسینی نقش بی‌بدیلی در شکل گیری و اجرای آن داشتند. شرط پیروزی در چنین عملیات‌هایی در کنار فرماندهی یک پارچه و مقتدر، خلاقیت و ابتکار عمل و انتخاب راهکار غیر قابل تصور، وجود نیروهای رزمنده مؤمن و با انگیزه و انقلابی و شهادت طلب بود که اگر این عامل اخیر وجود نمی‌داشت، عملیات به پیروزی نمی‌رسید و این دوبال عقلانیت و تدبیر و ایثارگری و شهادت طلبی در سپاه وقتی درست به کار گرفته می‌شد و فرماندهان و رزمندگان صادقانه می‌جنگیدند، هیکل درشت و سنگین و غرق در آهن و سلاح و استحکامات دشمن را فرو می‌ریخت و شکست را متوجه دشمن و پیروزی را نصیب جبهه انقلاب اسلامی می‌کرد و هر زمان و در هر مکان در جنگ که عوامل فوق دست به دست هم می‌داد، ما پیروز می‌شدیم. ضربه قاطعی که در این عملیات از نظر تاکتیکی بر دشمن وارد شد، نتایج اساسی و استراتژیکی در پی داشت، چنان که بر اثر این ضربه دشمن تعادلش را از دست داد و پس از آن دیگر نتوانست این تعادل را باز یابد. درباره ابعاد و ویژگی‌های این عملیات و نتایج آن، یکی از کارشناسان نظامی غربی می‌گوید: عملیات طریق القدس نتایج مهم عملیاتی را در بر داشت. با این تلاش وسیع ایرانی‌ها در جنگ تا این مرحله، قدرت برنامه‌ریزی و عملیاتی و مهارت‌های فرماندهی و کنترلشان تا حدود زیادی افزایش یافت. در واقع این عملیات بیانگر لیاقت ایرانی‌ها در ایجاد و کنترل عملیات نظامی مختلف در سطح وسیع بود. ثانیاً پاتک بستان ایران را قادر ساخت برای نخستین بار با موفقیتی چشمگیر تا تاکتیک‌های موج انسانی را که تاکتیک حاکم بر جبهه‌های جنگ شد به مرحله آزمایش درآورد. در واقع نتایج حضور مردم در میدان نبرد و تبیین استراتژی جدید در جنگ به تحقق سازوکار نوینی از حیوه‌های نبرد انجامید که غربی‌ها از آن بیشتر به عنوان تاکتیک‌های موج انسانی نام می‌برند. تاکتیکی که در مرحله آزمایش با موفقیت همراه شد. این پیروزی‌ها سبب شد تا سپاه و نیروهای مردمی در جریان جنگ نقش عمده‌ای داشته باشند و موقعیت سپاه در جنگ تثبیت شود. آنتونی کرزمن، کارشناس نظامی آمریکایی درباره تاکتیک این عملیات و تأثیر آن در جریان جنگ نوشته است: عملیات طریق القدس از لحاظ تاکتیکی هیچ تفاوتی با عملیات گذشته ایرانیان نداشت. با این حال فرماندهان سپاه پاسداران و روحانیون متقاعد شدند که پاسداران می توانند بدون تحریزی‌های پیچیده نظامی و پشتیبانی ارتش از طریق حمله مستقیم و با استفاده از احساسات مذهبی در جنگ پیروز شوند.
در حالی که پیروزی در عملیات حاصل پیچیدگی طرح و عملیات و ویژگی‌های تاکتیکی و در حقیقت حاصل محاسبه دقیق فرماندهان و عقلانیت و ایثارگری فوق‌العاده نیروها بود و همین موضوع سبب غافلگیری دشمن شد. ویلیام اوف هیکمن، یکی از فرماندهان نیروی دریایی امریکا، استفاده از نیروی پیاده را یک تغییر استراتژیکی عمده نام نهاد و نوشته است: در این عملیات که ایرانی ها آن را عملیات طریق القدس نامگذاری کردند، یک تغییر استراتژی عمده به چشم می خورد. ایرانی ها به استراتژی استفاده از نیروهای پیاده و سرمایه گذاری روی احساسات آنها جهت غلبه بر کمبود تجهیزات نظامی روی آوردند. بدین ترتیب علاوه بر شکل گیری تاکتیک جدید عملیاتی و بلوغ و تکامل آن، ذهنیت و باورهای غلط دشمن درباره توان نیروهای خودی نیز در هم ریخت، طوری که برای ادامه حضور در منطقه اشغالی دچار تردید شد و برای تصمیم گیری در این باره به زمان نیاز داشت. حمله دشمن به پل سابله و شکست او در برابر مقاومت رزمندگان اسلام و سپس هراس و عقب نشینی از شمال رودخانه نیسان به اعتقاد برخی صاحب نظران نظامی نخستین تحول در باور و نگرش دشمن بود، ولی فرماندهی دشمن زمانی توانست در این باره تصمیم بگیرد که بخش گسترده ای از توان نظامیش منهدم شده بود و به ناچار شکست سنگینی را پذیرفت. تدبیری که برای حمله به نیروهای دشمن اتخاذ شد، تهاجم به عمق مواضع عراقی ها در رده های دوم و سوم پدافندی و حتی توپخانه آنان بود که همزمان با هجوم به خط مقدم انجام شد، طوری که ارتش دشمن فرصت حرکت دادن و جابجایی نیروهایی را که در عمق مواضعش بودند نیافت و این مهم به نحو احسن در محور شمال کرخه انجام شد. به کارگیری ابتکار عمل، خلاقیت و نوآوری تنها به راهبرد و تاکتیک محدود نمی شود، بلکه در حوزه های سازمانی و اقدامات اجرایی عملیات نیز دیده می شود. برای نمونه، جاده نظیر پیروزی، ابوذر یا شهدا در وضعیت بسیار سخت و دشوار تنها با تکیه بر قدرت و توان نیروهای عاشق و آگاه و با ایمان جهاد سازندگی احداث شد. کارکنان جهاد سازندگی مشهور به نیروهای جهادی افرادی بودند که همه هم و غمشان خدمت رسانی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود و این تلاش بیوقفه در عملیات طریق القدس به خوبی مشهود است. رعایت اصل صرفه‌جویی در قوا و تمرکز نیرو. زمانی که عملیات طریق القدس به عنوان تلاش اصلی نیروهای خودی در منطقه خوزستان طرح ریزی می شد، با توجه به وضعیت توان رزمی همه تلاش ها معطوف این نبرد شد و از بکارگیری توان رزمی سایر مناطق اجتناب گردید. پس از طراحی مانور و برآورد نیروی لازم و متناسب برای عملیات و مشخص کردن مأموریت هر یک از یگانهای عمده مانوری، تلاش شد که توان رزمی برتر نسبت به دشمن در زمان و مکان قطعی فراهم شود. از این رو فرماندهان پس از اینکه جبهه مرکزی را به عنوان منطقه نبرد برگزیدند، با در نظر گرفتن وضعیت دشمن اقدام به تمرکز قوا کردند و مهمترین اقدامات آنان بسیج نیروهای مردمی در این منطقه و اختصاص حداکثر تلاش‌های توپخانه، هوانیروز، نیروی هوایی و جهاد سازندگی به این منطقه عملیاتی بود. علاوه بر آن، یک تیپ زرهی از منطقه شوش به غرب سوسنگرد انتقال یافت و در احتیاط قرار گرفت. در همین خصوص سرهنگ علی صیاد شیرازی میگوید:
در منطقه عملیاتی طریق القدس هدف را تعیین نکرده بودیم که به منطقه خاصی برسیم، بلکه اصل را بر صرفه‌جویی در قوا به عنوان یکی از اصول جنگ قرار داده بودیم. در واقع تقدم یکم با اصل صرفه‌جویی در قوا بود تا به مرور زمان نیروی آزاد بیشتری در دست باشد و عملیات ما تداوم پیدا کند. هرچه داریم درست به کار بگیریم.
به طور خلاصه وارد عمل کردن 4 تیپ پیاده، 3 تیپ زرهی، 2 توپخانه لشکری تقویت شده، 1 گروه توپخانه و اختصاص حداکثر تلاش‌های پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی به این منطقه در حد مقدورات موجود اقدامی بود که برای دستیابی به قدرت رزمی برتر نسبت به دشمن انجام گرفت و اصل تمرکز قوا در حد توانایی نیروهای مسلح در نبرد طریق القدس رعایت شد. رعایت اصل غافلگیری. مناسبترین شیوه برای غافلگیری در این نبرد استفاده از زمینهای رملی برای تک و جناح و عقبه دشمن بود و این تک جناحی عامل سرنوشت ساز و مهم این عملیات بود. پس از تشکیل جلسات متعدد در اردوگاه خودی و بحث‌های فراوان درباره تمهیدات دفاعی فرماندهان عراقی تصمیماتی اتخاذ شد. دشمن از حمله قریب الوقوع رزمندگان به این منطقه آگاه بود، اما خطر پیشروی رزمندگان ایرانی را از سمت زمین‌های رملی بدین نحو و شیوه پیش‌بینی نکرده و به طور کامل بدان واقف نشده بود. شاید بتوان گفت که حفظ اسرار عملیاتی به طور کامل و اختفای حرکات از مهمترین عوامل غافلگیری بودند که به طور مطلوب و شایسته در این عملیات به کار گرفته شدند و دشمن با غفلت از این موضوع و رعایت نکردن تأمین امکان غافلگیر شدن خود را فراهم کرد. به هر حال بهره‌گیری از نقاط ضعف دشمن در میدان نبرد برای گمراه کردنش مهمترین عاملی است که طراحان عملیات و فرماندهان همواره باید به آن توجه کنند. البته کشف و انتخاب راهکار پیشبینی نشدنی به تنهایی کافی نیست، بلکه همانطور که غلامعلی رشید میگوید اجرای چنین راهکارهایی که ناگزیر با سختی‌های همراه است تنها از عهده یگانهایی برمی‌آید که رزمندگانی انقلابی مؤمن و پرانگیزه دارند و می‌توانند چنین کارهای پیچیده و دشواری را انجام دهند. هرچند نیروهای ما در جنوب کرخه موفق به غافلگیر کردن دشمن نشدند، اما عملیات پیروزمندانه در شمال کرخه در فعالیت‌ها و اقدامات دشمن در جنوب کرخه نیز تأثیر گذاشت و در نهایت دشمن مجبور به عقب نشینی شد. محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران در این باره میگوید:
ما هرچه بتوانیم نیروهای دشمن را دور بزنیم و غافلگیر بکنیم موفقیتمان بیشتر است. سرهنگ علی صیاد شیرازی نیز در این باره میگوید: یکی از پارامترهایی که برای مهم بودن نبردهای آینده ذکر کردند جاده 9 کیلومتری و رملی موسوم به جاده پیروزی بود و خداوند یاری کرد که در شب عملیات بارانی در خوزستان آمد که باران رحمت بود و شنهای روان و رمل را محکم کرد و این جاده خاکی عین آسفالت محکم شد و نیروهای از ارتش و سپاه توانستند از آن عبور کنند و دشمن را از پشت غافلگیر کنند تا این عملیات به پیروزی انجامید.
بنابراین با بهره برداری از سهل‌انگاری دشمن در تأمین جناح خود و همچنین با استفاده از غفلت او در زمان و مکان مناسب، نیروهای خودی اصل غافلگیری را به طور کامل رعایت کردند و بدین ترتیب با واکنش لازم پیشبینی‌ها و طرح‌های ارتش عراق را در زمان مناسب و به موقع خنثا کردند. گفتنی است که در این نبرد دشمن می‌توانست با اختفای حرکات خود و رعایت اسرار عملیاتی و اقدامات فریبنده قوای مسلح ایرانی حاضر در نبرد را غافلگیر و با سرعت عمل زیاد به جنوب رودخانه نیسان فرار کند.
صدای واژه‌ها
در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا.
ایران صدا .ir.
فصل ششم.
4. نتایج راهبردی و نکات آموزشی. برای افزایش توان افراد و بهره‌وری سازمان، همواره لازم است اطلاعات و دانش افراد بروز شود و این مهم تنها با آموزش مستمر و مداوم امکان پذیر خواهد بود. آموزش در دوران دفاع مقدس اهمیت بسیاری داشت. ابداع سبک نوین عملیات نیروهای نظامی ایران از ابتدای جنگ به تدریج بر پایه نیروی انسانی شکل گرفت. اساس چنین تفکر و شیوه نوینی وجود نیروهای با انگیزه سلحشور، خلاق و عاشق اسلام و انقلاب بود. ضرورت اجرای نبردهای پی در پی برای بیرون راندن دشمن از خاک جمهوری اسلامی سبب شد نیروهای وفادار و علاقمند گروه گروه با مراجعه به مراکز جذب نیروی انسانی آمادگی خود را اعلام کنند. متعاقب آن، ارتش و سپاه اقدامات لازم را برای جذب نیروهای مردمی در قالب افراد داوطلب و بسیجی انجام دادند. مهمترین اصل در این مرحله آموزش، سازماندهی و تجهیز نیروهای داوطلب بود. فرماندهان یگانهای حاضر در منطقه با هدف افزایش مهارت‌ها، قدرت جسمانی، اعتماد به نفس و سرعت عمل نیروهایشان با در نظر گرفتن حساسیت‌های عملیات طریق القدس به تهیه، تنظیم و تدوین برنامه‌های آموزشی اقدام می‌کردند. در آموزش‌های پیش‌بینی شده تلاش می‌شد ضمن تأکید بر مهارت‌های رزمی افراد و ارتقای آن، موضوع تصمیم‌گیری در سطح یگان‌ها نیز افزایش یابد. عملیات طریق القدس حاوی نکات راهبردی، آموزشی و تجربیات مهمی بود که به برخی از مهمترین موارد آن اشاره می‌شود. کاربرد مبانی و اصول مدیریت کلان کشور در حوزه‌های سیاسی، نظامی، فرهنگی و اجتماعی شامل سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت، کنترل، نظارت و رهبری و ایجاد هماهنگی و همسویی میان مسئولان و دست‌اندرکاران کشوری و لشکری، تعیین اهداف قطعی، تحقق یافتنی، کاربردی و مشخص برای نبرد، رعایت اصول حفاظتی و مکتوم نگاه داشتن اطلاعات مهم عملیات شامل اهداف، ضروریات اجرای عملیات، مکان و زمان عملیات، طرح‌ها، دستورات، مراحل، تاکتیک‌های نبرد و پوشش و فریب تاکتیکی. بکارگیری اصل خلاقیت و نوآوری در همه مراحل کارزار، از جمله در مراحل شناسایی و شناخت آب و هوا، زمین، دشمن، آموزش و طرح مانور و اتخاذ شیوه ها، تاکتیک ها و روش های پیش بینی نشدنی در مرحله اجرا و عمل. استفاده مطلوب از سازوکارهای کشوری، منابع انسانی، مالی، آماد و پشتیبانی و ارسال و اعزام آنها به منطقه عملیات و پشتیبانی مناسب از یگانهای رزمی حاضر در نبرد. امکان جبران برتری هوایی و قدرت دید و تیر و زرهی دشمن با استفاده از تاریکی و عملیات در شب. وجود فرماندهان مقتدر، با نفوذ، دلسوز و منحصر به فرد. رعایت اصل وحدت فرماندهی. استفاده از راهکار غیرقابل پیشبینی برای دشمن، تشکیل ستاد قوی همراه و همپای فرماندهی با قدرت طرح ریزی و هدایت فراوان، حضور فرماندهان و نیروهای ستادی رد بالا و صاحب نظر در کنار یگانهای عمل کننده، اعتماد به نفس بالای فرماندهان در برابر انبوه امکانات، تسلیحات و تجهیزات مدرن دشمن، امکان جبران برتری‌های دیگر دشمن همچون زمین مسلح و خطوط مستحکم دفاعی و آتش توپخانه دشمن با استفاده از غافلگیری، سرعت و چالاکی حرکات و تک به مواضع توپخانه دشمن در ساعات و لحظات اولیه نبرد. امکان جبران برتری زرهی دشمن با استفاده از پیاده نظام ورزیده و متبحر و مجهز به جنگ افزار ضد تانک انفرادی و استفاده صحیح از زمین و امکانات نظامی و برقراری عوامل تأمینی لازم، بهره‌گیری نسبی از قابلیت‌های سلاح‌های سبک ضد تانک، اهمیت پیاده نظام ورزیده، پرتحرک، چالاک و با انگیزه و انقلابی و مؤمن و شهادت طلب در ایجاد شکاف در مواضع و بین خطوط نیروهای دشمن، استفاده از شیوه های جنگ الکترونیک و عملیات روانی با پیشبینی، استقرار و فعالیت شبانه روزی پست های استراق سمع، استفاده از قدرت بسیج مردمی و داشتن احتیاط مناسب و متحرک برای بالا بردن توان رزمی، بهره‌گیری از قدرت و توانایی عظیم نیروهای مردمی و سازماندهی آنان در سازمان سپاه و نقش مهم و سرنوشت ساز آنان در عملیات، حمایت بی‌نظیر مردم برای پشتیبانی از جنگ در زمینه منابع انسانی، مالی و امکانات و تجهیزات عمومی، پی بردن به اهمیت و ارزش شناسایی دقیق و اطلاع کامل از وضعیت زمین و دشمن تا پایین ترین رده فرماندهان و اجرای آن در مراحل گوناگون قبل و حین و بعد از نبرد به منظور در اختیار داشتن اطلاعات دقیق اوضاع جوی، زمین و وضعیت دشمن، پی بردن به اهمیت سرعت عمل و اهداف قابل دسترس و دفاع در اجرای عملیات، اهمیت رعایت اصول جنگ که بی‌اعتنایی به هر کدام از این اصول ممکن است نتایج نگران کننده‌ای به بار آورد و در واقع به شکست عملیات بیانجامد. این موارد در بردارنده اصول نهگانه جنگ هستند که به ترتیب عبارتند از هدف، آفند، تمرکز قوا، صرفه‌جویی قوا، تأمین، مانور، وحدت فرماندهی، غافلگیری و سادگی، که هر یک از این اصول نیز به موارد جزئی تر دیگری تقسیم می شود. ضرورت اجرای عملیات پس از کسب موفقیت برای بهره‌گیری کامل از تک و وصول به اهداف اساسی و مهم. پنجم، پیامدهای عملیات طریق القدس. عملیات طریق القدس که سبب آزادسازی بخش‌های مهمی از سرزمین ایران به ویژه دشت آزادگان واقع در استان خوزستان و شهر بستان شد، پیامدهایی در ابعاد گوناگون به همراه داشت که این پیامدها را میتوان از دو منظر داخلی و خارجی ارزیابی کرد. پیامدهای داخلی: تقویت روحیه نیروهای رزمنده. موفقیت آمیز بودن اولین گام از استراتژی دفاعی جمهوری اسلامی ایران در طول عملیات گسترده طریق القدس که به آزادسازی بخش‌های وسیعی از مناطق اشغالی کشورمان در محدوده میانی استان خوزستان به ویژه شهر بستان انجامید، سبب شد که رزمندگان اسلام قدرتمندتر از همیشه به ادامه نبرد با دشمن اهتمام ورزند. در نتیجه پیروزی در این عملیات، عزم رزمندگان را برای بیرون راندن دشمن از خاک مقدس ایران جزم‌تر کرد، طوری که حتی با وجود بروز مشکلات و از دست دادن رزمندگان و فرماندهان کارآزموده در حین عملیات و ترورهای کور منافقین و شهادت عزیزانی نظیر امام جمعه شیراز و حجت الاسلام هاشمی نژاد، مسئول حزب جمهوری استان خراسان، و ترور آلمان و مجتهدان گرانقدری نظیر آیت الله مدنی، امام جمعه تبریز و آیت الله دست غیب و بسیاری از مردم عادی کوچه و بازار، هرگز خللی در عزم استوار فرماندهان و رزمندگان ایجاد نکرد. به رغم پیشبینی رسانه‌های گروهی غرب و ادعاهای منافقین و جبهه ضد انقلاب مبنی بر ایجاد جو یأس و ناامیدی در میان قوای نظامی کشور و ضربه خوردن نیروهای مسلح بر اثر شهادت تعدادی از فرماندهان در حین عملیات، رزمندگان اسلام با پیروی از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، پیروزی در عملیات طریق القدس را عاملی مؤثر برای تقویت روحیه خیش و تضعیف روحیه دشمن می دانستند. در پیام حضرت امام به مناسبت فاجعه جانگداز شهادت سرداران رشید اسلام قبل از نبرد طریق القدس نیز آمده است:
بر قوای مسلح است که با قدرت به جهاد ادامه دهند. ما اگرچه عزیزان ارزشمندی را از دست دادیم، لکن هدف به قوت خود باقی است و فرزندان اسلام با اراده آهنین و تصمیم قاطع از اسلام و میهن عزیز خود دفاع می کنند و هرچه بیشتر برای خود و میهن خود افتخار می آفرینند، تا کوردلان و منافقان و پناهندگان در دامن غرب بدانند که ملت ایران و قوای مسلح شجاع زنده است برای غرب و شرق، و غرب زده و شرق زده در کشور بقیت الله اعظم جایی نیست.
به این ترتیب با پیروزی در عملیات طریق القدس، روح تازه‌ای در کالبد نیروهای مسلح و ملت ایران به ویژه رزمندگان اسلام دمیده شد. و از سوی دیگر وحدت میان نیروهای ارتش، سپاه و بسیج برای رویارویی با دشمن رویه‌ای پسندیده بود که در طول این عملیات شکل گرفت و پس از آن تثبیت شد و ادامه یافت. تثبیت وضعیت سیاسی کشور پس از فراز و نشیب‌های فراوان در کشور و از بین رفتن خطر بنی صدر که به طور مشخص رأس حاکمیت به ویژه حضرت امام خمینی و حامیان ایشان را نشانه رفته بود و تضعیف می‌کرد، خط امام تثبیت شد و در چنین اوضاعی وضعیت پارادوکس یا به تعبیری دوگانه حکومت تبدیل به یگانگی، یکپارچگی و وحدت شد. رؤسای جمهور و نخست وزیر ایران با رأی ملت و هماهنگ با عالی‌ترین مقام کشور یعنی رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران انتخاب شدند. در مرحله اول محمد علی رجایی و دکتر جواد باهنر به عنوان رئیس جمهور و نخست وزیر از طرف مردم و مجلس انتخاب شدند. اما مجالی برای خدمت آنان فراهم نشد و آنان بر اثر توطئه سازمان منافقین یعنی مجاهدین خلق با همراهانشان به شهادت رسیدند. درست یک ماه بعد آیت الله خامنه ای و مهندس میر حسین موسوی به عنوان رئیس جمهور و نخست وزیر کارشان را آغاز کردند. در چنین اوضاعی تصمیم گیری اساسی برای تعیین استراتژی جدید دفاعی نظامی جمهوری اسلامی ایران انجام شد و چارچوب آن بر اساس اولویت‌های اصلی نظام مدون و اجرای مرحله آن آغاز شد. اولین گام استراتژی نظامی جدید جمهوری اسلامی ایران علیه دشمن در منطقه دشت آزادگان اجرا شد که با پیروزی رزمندگان همراه بود. پیروزی‌های نیروهای سپاه در جبهه‌های جنگ از منطقه دارخوین با عملیات خمینی روح خدا فرمانده کل قوا آغاز شد. اما سیر موفقیت رزمندگان در عملیات طریق القدس و پس از این عملیات و با سلسله نبردهای محدود و ایزایی ادامه یافت که البته پس از یک دوره بی‌ثباتی سیاسی که به دنبال کنار گذاشتن بنی صدر از منصب ریاست جمهوری اسلامی ایران بر کشور حاکم شد، این پیروزی‌ها اثر بخشی لازم را نداشتند. با آغاز دوره ریاست جمهوری حضرت آیت الله خامنه ای و نخست وزیری مهندس میر حسین موسوی، تلیعه اولین پیروزی ماندگار رزمندگان اسلام در مصاف سیاسی نظامی با دشمنان داخلی و خارجی که به واقع حاکمیت خط امام را به ارمغان آورد، آشکار شد و زمینه را برای بهره برداری از پیروزی‌های نظامی و تحقق کامل استراتژی جدید دفاعی جنگ در برابر ارتش عراق فراهم کرد. اعزام و آماده سازی رزمندگان به منظور تداوم استراتژی جنگ. موفقیت در عملیات طریق القدس نیروهای خودی را برای مقابله برنامه ریزی شده بر اساس استراتژی مدون اتخاذ شده با قوای دشمن از هر جهت آماده کرد، طوری که پس از گذشت 4 ماه از این عملیات نیروهای مسلح با اجرای موفقیت آمیز عملیات گسترده فتح المبین اراضی غرب شهر دزفول و کرخه را آزاد کردند و در نزدیکی مرز استقرار یافتند. این پیروزی در واقع در تداوم استراتژی تعیین شده به دست آمد و گام دوم این استراتژی محسوب می شد. افزایش فعالیت‌های تروریستی گروه‌های مخالف نظام. در طول سال 1360 هر بار که نظام جمهوری اسلامی ایران به سوی تثبیت و تحکیم پیش می‌رفت، میزان فعالیت مسلحانه مخالفان نظام نیز افزایش می‌یافت، طوری که به دنبال کاهش فعالیت‌های سازمان مجاهدین یعنی منافقین خلق در آبان 1360 که بر اثر آن 6 نفر از مردم بیگناه به شهادت رسیدند، در آذر 1360 به دنبال پیروزی چشمگیر رزمندگان در عملیات طریق القدس به یک بار میزان فعالیت‌های تشکیلاتی و اقدامات تروریستی سازمان منافقین افزایش یافت، طوری که اعضای سازمان مجاهدین یعنی منافقین خلق 45 نفر از مردم شریف و مسئولان کشوری و لشکری را به شهادت رساندند. اعضای این سازمان در 20 آذر 1360 با به شهادت رساندن آیت الله دستغیب نماینده حضرت امام در استان فارس و امام جمعه شیراز و تعدادی از همراهانش و ایجاد رعب و وحشت مجدد در جامعه به واسطه ترورهای کورکورانه کسبه و مردم کوچه و بازار، تیراندازی با مسلسل به سوی مردم، آتش زدن اتوبوس و پرتاب کوکتل مولوتوف و نارنجک در سطح خیابانها در صدد برآمدند تا پیروزی رزمندگان را در میدانهای نبرد تحت الشعاع قرار دهند و دوباره زمینه بروز ناامنی در جامعه و در نتیجه تضعیف نظام را فراهم کنند. نیروهای سپاه و امنیتی کشور علیه سازمان منافقین یعنی مجاهدین خلق و گروه‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران اقدامات بسیار زیادی انجام دادند که مهمترین آن فعالیت‌ها عبارتند از بند الف تهران، کشف یک خانه قدیمی تیمی و تصرف آن که منجر به دستگیری یک نفر شد، درگیری جهت تصرف یک خانه تیمی در حوالی میدان رسالت و دستگیری 4 تن از آنان، کشف یک کامیون اسلحه از انبار منافقین در حوالی شهر ساوه و درگیری منافقین در گاراژی حوالی میدان آزادی که منجر به شهادت یک نفر از افراد کمیته شد، دستگیری عضو کموله در تهران، دستگیری یکی از اعضای فعال منافقین در یک اتومبیل BMW، کشف یک انبار مهمات منافقین در پوشش مغازه رنگ فروشی که منجر به دستگیری یک نفر و فراری شدن یک نفر دیگر شد. با کشف یک خانه تیمی منافقین در تهران پارس، مقادیر زیادی اسلحه و مهمات نظیر 230 قبضه ژ3، 10 قبضه تیربار، 22 قبضه کالیبر 50، 20 قبضه یوزی و M3، 50 قبضه کلت کمری، 100 عدد نارنجک جنگی با بیش از 130 کیلو مواد منفجره، 100 عدد چاشنی، 200 متر فتیله انفجارات و 80 هزار تیر فشنگ و دیگر وسایل کشف شد و سپس ضبط گردید که این تسلیحات به دست نیروهای مدافع انقلاب اسلامی افتاد. بند ب در شهرستانها کرج، کشف یک خانه منافقین و دستگیری 4 تن و به دست آمدن 9 قبضه تیربار، 39 قبضه M1، 7 قبضه ژ3، 10 دستگاه بیسیم و تعدادی نارنجک و تصاویر وسایل تبلیغاتی. بندر انزلی، دستگیری 4 منافق در خانه تیمی. نوشهر، دستگیری 18 نفر در یکی از خانه های تیمی. مشهد، درگیری جهت تصرف خانه تیمی. قوچان، انجام درگیری. آستارا، کشف یک خانه تیمی و دستگیری 3 منافق. زاهدان، دستگیری کاندید منافقین. همچنین در شهرهای خرم‌آباد، همدان، قم و تهران از مراکز تدارکاتی منافقین و یا اطراف خیابانها مقادیر زیادی اسلحه و مهمات به دست آمد. در نهایت این شورش‌های سازمان یافته به تدبیر دستندرکاران کشور و به ویژه مردم که رکن اساسی نظام هستند خونسا شد و بار دیگر فعالیت این سازمان در ماه‌های بعد رو به افول گذاشت. در این زمان ناآرامی‌های سیاسی در داخل کشور نیز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی‌های نظامی به تدریج فروکش کرد. در واقع حضور مردم در عرصه سیاسی کشور حذف جریان ضد انقلاب را در بر داشت و به موازات آن حضور مردم در میدان‌های جنگ و افزایش توان نظامی نیروهای خودی و دستیابی به برتری سیاسی نظامی بر دشمن عوامل اصلی این تحولات بودند. موفقیت در سیاست خارجی. با تثبیت جریان موسوم خط امام در دولت و پیروزی رزمندگان در عملیات طریق القدس، حرکت‌های جدیدی نیز در دیپلماسی کشور آغاز شد. پیش از این وزارت خارجه مدت‌ها بدون وزیر بود، اما با انتخاب محمد علی رجایی به سمت ریاست جمهوری و محمد جواد باهنر به سمت نخست وزیری، این خلأ با انتخاب مهندس میرحسین موسوی در رأس وزارت خارجه کشور تا حد زیادی مرتفع شد، طوری که وی توانست تحرکی در عرصه سیاست خارجه کشور به وجود آورد. این تحرک در دوران حاکمیت دولت جدید بعد از انتخاب دکتر علی اکبر ولایتی در این سمت همزمان با پیروزی نظامی ایران در عملیات سامن الائمه علیه السلام و طریق القدس تثبیت شد و ادامه یافت. در ادامه به دو مورد از این تحرکات اشاره می شود. واکنش سریع در برابر مواضع دشمنان انقلاب. پس از پیروزی ایران در عملیات سامن الائمه و طریق القدس، توطئه‌های وسیعی از سوی دشمنان انقلاب به ویژه امریکا و کشورهای اروپایی برای تضعیف یا متهم کردن نظام جمهوری اسلامی پیریزی شد که با واکنش سریع و موضع‌گیری اصولی دستگاه دیپلماسی کشور مواجه شد. اگرچه نقایصی در این راه وجود داشت، اما اقدامات و واکنش‌های این دستگاه‌ها برخواسته از ارزش‌های الهی انقلاب و فرامین حضرت امام رحمت الله بود و به همین دلیل سبب خونسا شدن توطئه‌های دشمنان می‌شد. با قوام گرفتن دولت، وزیر امور خارجه تعیین و مواضع صحیح و اصولی از طریق دستگاه سیاست خارجی کشور اتخاذ شد. در این زمان دیپلماسی کشور تا اندازه فعال شد و از وضعیت نابهنجار و غیر فعال گذشته فاصله گرفت. به هر حال واکنش سریع و موضع‌گیری های قاطعانه و به موقع مسئولان کشور در عرصه سیاست خارجی توانست پاسخگوی بخشی از ادعاهای رسانه ها یا مقامات خارجی علیه جمهوری اسلامی ایران باشد. حضور در مجامع بین المللی همزمان با تحرکات سیاسی کشورهای منطقه در جانبداری از عراق که مقارن با پیروزی‌های نیروهای مسلح ایران در جبهه‌های نظامی بود، مقامات و دستگاه‌های دیپلماسی ایران نیز در عرصه سیاست خارجی فعالیت‌هایی را در مجامع بین المللی و منطقه آغاز کردند که با موفقیت همراه شد. از مهمترین این اقدامات میتوان به سفر آقای هاشمی رفسنجانی به همراه تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کشورهای آسیای شرقی، کره شمالی و مالزی، شرکت ایران در اجلاس سران جبهه پایداری و مذاکرات وزیر امور خارجه ایران با سران کشورهای مختلف اشاره کرد که در آن ضمن بیان مواضع اصولی نظام جمهوری اسلامی ایران به ویژه ترسیم ابعاد مظلومیت و حقانیت مردم برای مقابله با جنگ روانی و رسانه‌ای دولت بعثی عراق و ادعاهای واهی آنان رایزنی‌های فراوان شد. پیامدهای خارجی 1. فعالسازی شورای همکاری خلیج فارس. به دنبال اجرای عملیات موفقیت‌آمیز طریق القدس، کشورهای حاشیه خلیج فارس در صدد فعالسازی شورای همکاری خلیج فارس برآمدند. این شورا به ظاهر برای همکاری اقتصادی این کشورها پایه‌گذاری شد، اما به دنبال مقاومت و پایداری ایران در جنگ به سوی دیگری سوق پیدا کرد و با بروز تحولاتی در ماهیتش به حمایت‌های اقتصادی و در نهایت امنیتی نظامی از بغداد پرداخت. پس از اینکه جمهوری اسلامی ایران عنصر وابسته به غرب را در رأس حاکمیت حذف کرد و موفقیت‌هایی در جبهه‌های جنگ به دست آورد، کشورهای خلیج فارس اقدام به صدور مستقیم امکانات و تسلیحات از انبارهای خود به عراق کردند. بخش اعظم مهماتی که قوای ایران در فتح بستان به غنیمت گرفته بود، ممهور به علامت کشور عربستان سعودی بود. دو، تحرکات نظامی امریکا در خلیج فارس. پس از پیروزی ایران در عملیات طریق القدس، نیروی دریایی امریکا تعداد ناوگان‌های نظامیش را در خلیج فارس افزایش داد و برنامه‌های منظمی برای برگزاری مانور با کشورهای منطقه تهیه کرد. نکته مهم درباره حضور نظامی امریکا در طول 8 سال دفاع مقدس این است که هر بار ایرانیان عملیات موفقیت‌آمیزی انجام می‌دادند، امریکا حضور نظامیش را با راهی کردن ناوگان‌های نظامیش به آب‌های خاورمیانه، به ویژه خلیج فارس و دریای عمان افزایش می‌داد، طوری که بعدها درجه اهمیت و موفقیت عملیات رزمندگان اسلام از گسترش و تحرکات نظامی امریکا در منطقه دریافت می‌شد. به دنبال پیروزی‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در نبرد طریق القدس نیز، مانور خاورمیانه‌ای ستاره درخشان از 15 آذر 1360 همزمان در دریای سرخ و دهانه خلیج فارس با حضور نیروهای امریکایی و انگلیسی و مشارکت برخی کشورهای حاشیه این دریاها برگزار شد. در همین خصوص رادیو امریکا در 23 آبان 1360 اعلام کرد: مانور ستاره درخشان بزرگترین عملیات نیروی واکنش سریع امریکا در منطقه خاورمیانه است. این مانور به خاطر نشان دادن آمادگی امریکا برای دفاع از دوستان و منابع نفتی در خاورمیانه برگزار می شود. تلاش‌های صلح طلبانه. کشورهای عربی برای توقف جنگ و برقراری صلح در جنگ عراق علیه ایران و کل منطقه تلاش فزاینده‌ای را آغاز کردند و بارها دست به اقداماتی زدند. هر بار که رزمندگان اسلام در جبهه‌های جنگ به پیروزی و موفقیتی دست می‌یافتند، این سناریو تکرار می‌شد تا در گام اول حکومت صدام حفظ شود و در گام بعدی ایران نیز جنگ طلب و مخالف خاتمه دادن جنگ به شیوه‌های دیپلماتیک و مسالمت‌آمیز معرفی شود. استناد به سخنان صدام حسین در کنفرانس غیر متعهدها در بغداد و درخواست وی برای انعقاد قرارداد صلح با ایران و همچنین تقاضای شاه اردن از تهران برای پذیرش صلح، در مجموع زمینه‌های مناسبی را برای مطرح کردن صلح در منطقه ایجاد کرد. در همین خصوص رادیو بی بی سی در گفتار 16 دی ماه خود درباره جنگ عراق و ایران اعلام کرد: علی‌رغم کوشش‌های دیپلماتیک کشورهای منطقه نظیر کویت برای صلح بین تهران و بغداد، همچنان ایران به جنگ ادامه می‌دهد. چهار، تبلیغات و عملیات روانی علیه ایران. غرب با هماهنگی کشورهای منطقه به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس کوشید تا ضمن انتصاب عملیات بمباران مخازن نفتی کویت به ایران و صدور تروریست از تهران به بحرین، بازتاب و پیامدهای پیروزی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را در جبهه‌های جنگ علیه عراق کمرنگ و عملاً حکومت تهران را جنگ طلب معرفی کند. و در مسیر این سیاست در واقع رسانه‌های گروهی منطقه دولت‌های منطقه را دعوت به حمایت از بغداد کنند. بخش دوم، بازتاب‌های عملیات. 1. بازتاب‌های داخلی. پس از پیروزی رزمندگان در منطقه دشت آزادگان و آزادسازی شهر بستان، رسانه‌های کشور به منظور اطلاع رسانی و آگاه کردن افکار عمومی جامعه به انعکاس اخبار موفقیت‌های رزمندگان پرداختند. در این خصوص مسئولان و مقامات کشوری و لشکری توانستند اهداف، نتایج و دستاوردهای عملیات طریق القدس را بیان و تشریح کنند. به همین منظور اقدام به صدور و انتشار پیام و اطلاعیه، مصاحبه با رسانه‌های داخلی و خارجی، بازدید از مناطق عملیاتی و جنگ زده و سخنرانی در مجالس رسمی و محافل عمومی کردند تا مردم از کم و کیف قضایا و جزئیات فعالیت رزمندگان آگاه شوند و به عظمت عملیات پی ببرند. به دنبال کسب پیروزی اولیه رزمندگان اسلام در روز اول نبرد، پیام‌های تبریکی از سوی ریاست جمهوری، نخست وزیر، ریاست ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرمانده نیروی زمینی ارتش و فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به محضر امام خمینی رحمت الله علیه ارسال شد. بند الف اطلاعیه ها. اطلاعیه های مقام ها و مسئولان کشوری و لشکری به محضر امام خمینی. پیام تبریک رئیس جمهور به محضر امام خمینی به مناسبت پیروزی رزمندگان اسلام در عملیات طریق القدس به این شرح ارسال شد:
بسم الله الرحمن الرحیم. محضر امام بزرگوار حضرت آیت الله العظما امام خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در اثر دلاوری‌ها و جانبازی‌های فرزندان شما در جبهه حق علیه باطل، منطقه مهم بستان
از لوس سربازان مهاجم و متجاوز دشمن پاک گردیده است. ضمن ادای احترام به روان پاک شهیدان سرافراز، این پیروزی بزرگ را به پیشگاه امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و آن امام عزیز و امت قهرمان ایران و به همه نیروهای ایران اعم از ارتشی، سپاهی، بسیج مردمی و عشایری تبریک گفته و با درود به روان پاک شهدای راه اسلام و انقلاب اسلامی ایران توفیق هرچه بیشتر رزمندگان اسلام و شکست قوای متجاوز را از درگاه خدای بزرگ مسئلت می نمایم. سید علی خامنه‌ای، رئیس جمهور و رئیس شورای عالی دفاع. اعلامیه مشترک نیروی زمینی ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و پیام رئیس و اطلاعیه ستاد مشترک ارتش به پیشگاه امام خمینی رحمت الله به این شرح منتشر شد. اعلامیه مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران شماره 2001-1-4011 تاریخ 8-9-1360. بسم الله الرحمن الرحیم. و این جندنا لهم الغالبون، و همیشه سپاه اسلام بر سپاه کفر غالب است. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. خمینی رهبر. و خداوند متعال برکات و نعمات خود را به صورت نصر و پیروزی شایسته بر رزمندگان اسلام و امت شهید پرور ما به پاس استقامت و پایداری که امت رزمنده به رهبری خمینی کبیر در حفاظت از دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از سرزمین اسلامی نشان داده است ارزانی می دارد. رزمندگان اسلام مرکب از برادران رزمنده ارتش جمهوری اسلامی ایران، جانبازان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای بسیج مردمی، رزمندگان ژاندارمری به پشتیبانی عقابان تیز پرواز نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و خلبانان شجاع هوانیروز در عملیاتی به نام طریق القدس بر دشمن متجاوز مستقر در غرب سوسنگرد هجوم برده و بار دیگر غلبه حق بر باطل را به نمایش گذاردند. در این عملیات که همکنون با قاطعیت تا رسیدن به پیروزی نهایی ادامه دارد، تا کنون در شهر بستان و روستاهای تابعه آن تا نقطه مرزی تنگه چذابه از لوس وجود اشغالگران سرسپرده بعثی پاک گردید و دشمن با برجای گذاردن بسیاری از تجهیزات و اسیر و کشته نابود گردید و این بود قسمتی از ثمره ماه محرم، ماه غلبه خون بر شمشیر. ما این پیروزی شایسته را به حضرت مهدی و نایب برحقش خمینی کبیر و ملت شهید پرور ایران تبریک می‌گوییم. از همه برادران و خواهران برای شادی روح شهدای عملیات طریق القدس و دستیابی رزمندگان اسلام به پیروزی نهایی التماس دعا داریم. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سرهنگ توپخانه علی سیاد شیرازی. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، محسن رضایی. حضرت امام خمینی نیز در پاسخ پیام‌های تبریک مسئولان کشوری و لشکری پیامی به این شرح صادر کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای حاج سید علی خامنه‌ای، رئیس جمهوری محترم اسلامی ایران، تیمسار سرتیب ظهیر نژاد، رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، سرکار سرهنگ علی سیاد شیرازی، فرمانده نیروی زمینی، جناب آقای محسن رضایی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. تلگراف های شریف که بشارت پیروزی قوای مسلح شجاع را بر قوای شیطان آمریکایی صدامیان که با هجوم ظالمانه خود فتح قادسیه را به مغزهای تهی از ایمان به غیب وعده می دادند واصل گردید. اتکاء به مسلسل و تانک و غفلت از خداوند قادر و جنود الهی انسانها را به ورطه هلاکت و فضاحت می کشاند. آنان که رمز پیروزی را مجهز به جهاز شیطانی و میگها و میراژها می دانند و ایمان به غیب و خداوند قادر را به حساب نمی آورند و دم از پیروزی قادسیه می زنند و رمز پیروزی قادسیه و مؤمنان صدر اسلام را باز نیافتند و قدرت ایمان و شهادت طلبی را نمی فهمند، باید با شکست مفتزهانه روبرو شوند و گوشمالی الهی ببینند. اینان از پیروزی های صدر اسلام که پیروزی ایمان و خون بر شمشیر و قوای جهنمی بود باید عبرت بگیرند. مردم ایران و ارتش و سپاه و بسیج و سایر قوای نظامی و غیر نظامی برای حفظ اسلام و کشور اسلامی و رسیدن به لقاء الله دفاع می کنند و فرق است بین این عزیزان و آن گول خوردگان که برای مقاصد پلید آمریکا و وابستگان آن به جنگ بر ضد اسلام و قرآن مجید برخواستند. آنچه برای این جانب غرورانگیز و افتخارآفرین است، روحیه بزرگ و قلوب سرشار از ایمان و اخلاص و روح شهادت طلبی این عزیزان که سربازان حقیقی ولی الله العظم ارواحنا فداه هستند و این است فتح الفتوح. من به ملت بزرگ ایران و به فرماندهان شجاع قبل از آن که پیروزی شرافتمندانه و بزرگ خوزستان را تبریک بگویم، وجود چنین رزمندگانی را که در دو جبهه معنوی و سوری و ظاهر و باطن از امتحان سرفراز بیرون آمده اند تبریک میگویم. مبارک باد بر کشور عزیز ایران و بر ملت شریف رزمندگانی چنین قدرتمند و عاشقانی چنین محو جمال ازلی و سربازانی چنین دلباخته که شهادت را آرزوی نهایی خود و جانبازی در راه محبوب را آرمان اصیل خیش می دانند. افتخار بر رزمندگانی که جبهه های نبرد را با مناجات خیش و راز و نیاز با محبوب خود اتراگین نمودند. فخر و عظمت بر جوانان عزیزی که در راهی قدم برداشته و پاسداری از مکتبی می کنند که شکست ناپذیر و سرتاپا پیروزی است، و ننگ بر آنان که در راهی جان خود را هدر می دهند و عرض و آبروی خود را می برند که پیروزیشان شکست و زندگیشان ننگافرین است. این جانب از فرماندهان محترم و رزمندگان عزیز قوای مسلح نظامی و انتظامی، ارتش و سپاهی و بسیج مستضعفان و جاندارمری و شهربانی و عشایر محترم و نیروهای نامنظم و مردمی تشکر و قدردانی می کنم. درود بر شما و همه آنان که برای اسلام و کشور عزیز خود حماسه می آفرینند. از خداوند تعالی پیروزی نهایی رزمندگان اسلام و سلامت و سعادت همگان را خواهانم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روح الله الموسوی الخمینی، 8/9/1360.